اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آنچه که بر کلیت بحث سینمای استراتژیک الان مد نظر ماست، این نکته جدی شد که دادن ویژن یعنی چشم‌انداز و چشم‌انداز گرایی به طور جدی امروز در اختیار اصحاب رسانه هست. یعنی ارائه اون چشم‌انداز، ارائه ویژن برای یک طرح استراتژیک، برای عرصه‌سازی، برای افق دادن به جامعه در اختیار اصحاب رسانه هست. حالا اون بعد رسانه که کارکرد هنری تری داره، به تعبیر مقام معظم رهبری، آنچه در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست. حالا اون ویژنی که داده میشه اگر در قالب هنر نگنجه ماندنی نمیشه. افقهایی که امروز به جامعه داده میشه افقهایی نیست که سیاست مدارا، اقتصاددانها، فرهنگیها، رهبران مذهبی و غیره میدن. این افقها رو هنرمندها به جامعه میدن. تکرار میکنم که اگر امروز افلاطون بود حتما سینماگر میشد و جمهور رو به جای جمهور گفتم دیگه فیلم لاست می ساخت. اگر تو ایران فارابی هم امروز می اومد باز مدینه فاضلش رو تو قالب فیلم می ساخت. نسل آینده هم اگر مرجع تقلیدش سینماگر نباشه حرفش به هیچ کجا نمی رسه. فیلسوف آینده اگر سینماگر و تلویزیونی نباشه نمیتونه با جامعه حرف بزنه. جامعه شناس و اقتصاددان آینده هم همین مسئله رو داره. لذا همینطوری که شما موبایلتون همراهتون اپراتور تلفن خودتون هستید معناش این نیست که مخابراتی هستید. رانندگی میکنید معناش این نیست که شغلتون رانندگیه. یک تخصصی قبلا شغل بود الان جزئی از زندگی شماست. کامپیوتری که همراهتون دارید و تو منزلتون استفاده میکنید معناش این نیست که تخصص شما کامپیوتره، ابزار زندگیتون شده. اندازه آدم کامپیوتریست 30 سال پیش شما کامپیوتر میدونید، مهندس کامپیوتر اون روز. تخصص‌های انسان در اشل و استاندارد جهانی در عصر گلوبالایز شدن لزوماً معناش اینه که شما باید تخصص‌های متعدد رو بود شخصی و بومی شدهش رو استفاده کنید و بتونید از این ابزار برای زندگی خودتون و انتقال پیامتون بهره بگیرید. شخصیت علمی شما روزی که به عنوان یک استاد درگیر بحث و عمل میشه توی صحنه اگر صرفاً به نوشتن و گفتن محدود بشه همین بلای سرتون میاد که امروز سر جامعه اومده. یعنی لومپنیز سیطره داره بر ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. ما امروز در بخش کیس مطالعاتی سینمای استراتژیک در ادامه بحثی که نسبت به ابعاد مختلف سینمای استراتژیک داشتیم و کارکردهایی که مجموعه لاست یا 24 و غیره داشتن که حالا بحث اونها رو مبسوط ادامه میدیم بعدن، اون چیزی که برای ما مطرح بود اینه که نمونه های داخلی سینمای استراتژیک رو مورد بررسی قرار بدیم و ابعاد اونها رو یک ارزیابی نسبی داشته باشیم، با نمونه های کارهای داخلی هم آشنا بشید. به این خاطر بود که من دعوت کردم از دوستان سازنده فیلم ملک سلیمان که چهره های آشنای سینمای عمیق و استراتژیک ما هستند، میشناسید، کارهای قبلی این دوستان رو هم دیدید. از برادر بزرگوارم آقای شهریار بهرانی که شما قطعا حداقل با سریال مریم مقدس ایشون آشنا هستید و با آثار ایشون در حوزه دفاع مقدس، فیلم های سینمایی متعدد ایشون. دوست عزیزم آقای فراورده که تهیه کننده آثار تاریخی گسترده و آثار مذهبی عمیقی هستن که خب میدونید سریال های تا تاریخی مذهبی خیلی پرهزینه، با دکورهای گسترده، با لوکیشن‌های متفاوت، با پوشاک و لباس متفاوت از شرایط امروز هست و تهیه کننده سریال‌های اینچنینی دردسرها و مشکلات مضاعفی دارن و از یک هنرمندی خاص این حوزه‌ها تبعیت می‌کنه. آقای قدیریان رو هم که قطعاً می‌شناسید، بالاخره در حوزه هنر اسلامی کمتر نیاز به معرفی دارن و حجم دکورهای عظیمی که در آثار تاریخی سینمای ما جلوه نمایی میکنه، اون کاری که توی مریم مقدس دیدید و انشالله بعدا در ملک سلیمان میبینید، حالا به خصوص توی این سریال که جن و شیطان و اینا رو هم دیگه مجبور شدن بسازن، دیگه اون بیشتر پنجه آقای قدیریان و دوستانشون رو به نمایش گذاشته. ما چون استفاده میکنیم از مبانی دینی در تبیین و تحقیق آنچه که از دین میخوایم روایت کنیم، نه روایات موسوم به اسرائیلیات، نه روایاتی که مبتنی بر توهم و خیال افرادی است که تاریخ رو مینوشتن، لذا تکیه ما بر احادیث و روایات و مهمتر از اون بر آیات در روایت وقایع اصلی تاریخ، به خصوص تاریخ انبیا و ائمه و مصلحین، استفاده از متون تخصصی دینی طبیعتاً نیاز به افراد آلمانی داره که خودشون تبحر در دین داشته باشن. حاج آقای اصفهانی هم بالاخره زحمت تبیین روایی این موارد و آیاتی که به این حوزه ها مربوط بوده رو میکشن و سابقه کارهای ایشون بالاخره هست و در ملک سلیمان هم زحمت این کار به دوش ایشون و دوستانشون بوده. در مجموع جریان سینمای استراتژیک کشور، شکلگیری اون و عمیق شدن اون آرام آرام ما رو به سمتی میبره که امیدوار بشیم که میتونیم در آینده از این ابزار استفاده درخور کنیم و الگو و مدل در مقابل شما هست. اگر من یک موقعی میگم که حرفی برای گفتن قرار داشته باشید، حرفاتون رو باید با ابزار امروز بزنید، معناش این نیست که فردی اقدام کنید، چون حوزه کتاب نوشتن حوزه فردیه. اما حوزه امروز اگر سینماست، یک اقدام جمعیه و این اقدام جمعی، گفتم مرجع تقلید آینده دیگه رساله نمیتونه بنویسه، کسی نمیخونه. فیلسوف آینده همینطور، همه باید یکی بنویسه تبدیلش کنه به فیلمنامه، یکی اینو بسازه، یکی اینو تولید کنه، تبیین کنه و مواردی از این دست. من بحثم سر اینه که نمونه های داخلی رو هم بشناسید. یعنی اگر ما میگیم آقا پشت سر سریال لاست 18 نفر نویسنده وجود داره، یک دوجین تهیه کننده، یک عوامل این چنینی هست، شنیدم که تعداد زیادی کتاب فلسفی و جامعه شناختی برای لاست نوشته شده توی غرب، تو دانشگاه‌هاشون کنفرانس‌های متعدد گذاشتن، معناش این نیست که ما هم که فیلم میسازیم، سریال میسازیم، اون سریال های اصلی و جدی و عمیق ما عقبه تئوریک نداره. لذا این عقبه تئوریک، زحماتی که توی متون دینی کشیده میشه، نظرات صاحب نظران که جمع میشه و کاری که جلو دوربین میاد، این ابعاد رو برمیتاره. ما امروز خدمت این دوستان هستیم که از تجربه حداقل 20 تا 25 سال گذشته، ربع قرنی این دوستان در عرصه هنر و سینما و نمایش و نقاشی و نگارگری و سایر ابعاد که جمع میشه همه اون با هم سینما رو شکل میده، استفاده کنیم. بعضی از نکات و مفادی که در سینمای استراتژیک مد نظر هست رو، شکل بومیش رو به بررسی بگذاریم. دوستان هم طبیعتاً در انتهای جلسه سوالات خودشون رو بپرسن و در حد وقت جلسه انشالله بتونیم به یک جنبندی برسیم. سریال ملک سلیمان از مفهوم قرآنی ملک سلیمان آمده، فیلم سینمایی ملک سلیمان ظاهرا دو تا فیلم سینمایی است. بله، یعنی فیلم سینمایی 1 و 2 داره ملک سلیمان، و داستان زندگی حضرت سلیمان به عنوان یکی از انبیایی است که حکومت تشکیل دادن در منطقه فلسطین، ضرورت نگاه امروز بود. متاسفانه در بعضی از سریال های مذهبی اشکالات جدی وجود داره، بعضی از مراجع عظام تقلید هم گله هایی داشتن، بعضی از اندیشمندان و متفکران ناراحتی کردن از بعضی موارد که وجود داره. فردا دیگه از ما اینو نمیپذیرن، فردا همون علما و دانشمندان خودشون باید دست به فردا که میگم در مورد نسل شماست به این تولید بزنن. ما امروز از یکی از مجموعه های متعهد هنری کشورمون که مبانی دینیشون و تعهد اعتقادیشون به ارزش های اسلام و انقلاب و نظام غلبه داره بر رویکردها و ظواهر صرف هنریشون، و این بوده که شما عمق اثر سریال مریم مقدس رو که میبینید، و اینکه هالیوود دوبار پاتک کرد به این فیلم و در مرحله بعدی که 2 سال گذشته یک فیلم سینمایی با هزینه بسیار سنگینی در صحرای مراکش ساختن در مورد حضرت مریم، نتونست این اثری که سریال مریم مقدس در اروپا و در آمریکا و در غرب گذاشته بود رو خونسا کنه، و لذا این امکان وجود داره که سینمای دینی ما بتونه در عرصه سینمای استراتژیک در نگاه تمدنی، ببریم زاویه نگاهمون رو به همون بحث جلسات گذشتم، این که در سینمای تمدنی ما میخوام بگیم چجوری تمدن سازی میکنیم، پیاممون رو منتقل کنیم، نه از طریق سخنرانی و روایت و نقل و بحث و فحص و اینها، بلکه مدل بدیم. این مدل و الگو اون چشم انداز است، یعنی که همه بشریت به سمت اون مدل آرمانی که مد نظر ماست نگاه کنه، شبهی ازش ببینه، این ویژن مشترک منتج بشه به اون میشن مشترک. من رشته کلام رو به دوستان میدم که خودشون بفرمایند، لذا من فکر میکنم با طرح یک سوال اگه شروع کنم. ضمن آشنایی و یک معرفی اجمالی از بعضی از آثار سینماییتون، چون من دیگه اسم نبردم، یه تعلق خاطر خاصی من به اون فیلم گذرگاه آقای بهرانی دارم، چون داستان فیلم گذرگاه آقای بهرانی شبیه یکی از عملیات‌های چریکیه که من خودم تو عمق خاک عراق درگیرش بودم، و با ماجراهای بعدش خیلی شباهت داره به اساساً وضعیت خود ما. ضمن اینکه شما یک زحمت میکشی ضمن معرفی خودتون، برای اینکه دوستان ما هنرمندای متعهد ما کمتر رسانه این، کمتر خودشون رو میشناسونن و کمتر شناخته شده هستن، این شاید به روحیه دینی افراد متدین عرصه هنر ما برمیگرده، اما ضمن معرفیتون و یک آشنایی نسبی با اون کارهایی که تو این مقطع زمانی از ساختن فیلم ملک سلیمان براتون به وجود اومد، این انگیزه رو و ضرورتش رو، چه ضرورتی داشت و چون ضرورت هست که باعث میشه انسان به سمت انجام یه کاری میره، این ضرورت اگر برای دوستان ما یه مقدار روشن بشه که ما ببینیم چه دلیل داشت، چرا مثلا آقای بهرانی، آقای فراورده و سایر دوستان خب میرفتن برای حضرت سلیمان یک کتاب مینوشتن، چه لزومی داشت که حالا بیان فیلمش رو بسازن، اونم تو این مقطع، اونم چه کسی، حضرت سلیمان که خب یهود حساسیت داره، اینا رو پیامبران خودش میدونه، این تو این مقطع چه حساس، چه دلیلی داشت، چه ضرورتی داشت، چه چیزی شما رو به سمت این کار سوق داد، و این موارد رو دوستان با چشمنداز و دیدگاه شما آشنا بشن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن
الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضور و حضرات. اساتید بزرگی مثل آقای دکتر که خیلی رو کمک کردن بدون
کمکشون
کار ما جلو نمیرفت، کار فکری ما جلو نمیرفت. به همینطور مخاطبین عزیز سرکار باشیم
انشالله.
مثلا ما 4 سالی هست فکر کنم که مشغول این پروژه شدیم. 4 سال پیش وزارت ارشاد با ما تماس گرفت، دولت قبلی، که ما میخواهم یه فیلم های فاخری رو شروع بکنیم. شما میگه یه داستان قرآنی رو دست بگیرین و کار بکنید. گفتیم چی داستانی شما مده نظر داریم؟ گفتن نه خودتون انتخاب کنید. یه بررسی با دوستان کردیم. خب کار ما همیشه کار گروهی بوده و جمعی بوده، همیشه با دوستان کار کردیم، کار قبلی هم همینجا دیگه. به این نتیجه رسیدیم که مهمترین داستان قرآنی رو که برای امروزمون مفید باشه انشاءالله انتخاب بکنیم. یکی از داستانه که الان مسائل داخل اون داستان مبتلا به جامعه ما هست، بحث حکومت اسلامیه که در زمان پیامبران گذشته این حکومت فقط در 2 تا مورد به اصطلاح محقق شده. یکی حضرت یوسف علیه السلام به قدرت رسیدن، به حکومت رسیدن، و یکی هم حضرت سلیمان علیه السلام. در مورد حضرت یوسف علیه السلام بحث اداره حکومتشون باز کمتره، نه دقیقا ما اطلاعاتی کمتری اون زمان داشتیم. در مورد حضرت سلیمان علیه السلام ملاحظه کردیم که ماجرا کشیده شده به اجنه و شیاطین و یه ماجره های خیلی ماورا طبیعی و خیلی خارج از قاعده.
فتنه اجنه و شیاطین.
به حال اون زمان با انگیزه اصلی که بپردازیم به یک داستانی که بحثش بحث حکومت ایدئال الهی و روابط درون حکومت و روابط مردم با ولی خودشون و رفتار ولی در مقابل مردم، چنین داستانی رو بهش بپردازیم و مطرح کنیم. همین که شروع کردیم، البته ارشاد هم خیلی استقبال کرد، تعجب هم کردیم، چون همه میگفتن که چرا از سلیمان جن و شیطان و اینها چه ربطی به حکومت داره، به حکومت الهی داره و ساخته مثلا بناها و ماجراهای سخن گفتن حیوانات اینها. به نظر میاد یه داستان خیلی چیزیه، غیر حکومتی و ربطی به ماجرای سیاسی یا اجتماعی بشر نداره. در حال شروع کردیم داستان رو، متوجه شدیم که داستان خیلی ابعاد وسیع‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم داره. یعنی تو مرحله به مرحله تحقیقاتی که شروع کردیم خدا محبت کرد، به جز آقای دکتر که از اون اول ساعت‌های زیادی، یعنی من نمیدونم چند صد ساعت وقت برای ما گذاشتن توی طی ماه‌های طولانی، شبا تا صبح همینطوری برای ما صحبت کردن، توجیه کردن. به جز ایشون اساتید دانشگاه، علمای حوزه رفتیم از حضورشون استفاده کردیم و خداوند محبت آقای اصفهانیان از دوستان قدیم ما که به ما ملحق شدن توی بحث تحقیقات قرآنی، به همین تناجه محمدی که برای ما چند 10,000 صفحه تحقیقات روایی در باره از سلیمان علیه السلام و ماجرای اجن و شیاطین اینها جمع‌آوری کردن و پالایش کردن اینها. خلاصه ما وارد تحقیقات شدیم، دیدیم که ماجرای حضرت سلیمان علیه السلام خیلی وصله به ماجرای آخر زمان، چون در آخر زمان هم ما مواجه هستیم با این که بالاخره حکومت حضرت مهدی علیه السلام چی هست، این حکومت ایدئال چه خواهد بود، و بحث خیر و شر و بحث نابودی بدها و بدیها و مبارزه با شیطان و اینها به صورت جدی مطرحه. تا این بدیها از بین نرن اصلا حکومت محقق نخواهد شد. البته حالا اینا بحثایی که دوستان باید بکنن، بخصوص آقای اسفانیان. من حالا زیادی تو وارد حوزه عزیزم نمیشم. ما خودمون تو حوزه سینما بیشتر به کار فنی و اجرایی خب میپردازیم. این فیلم هم یه تجربه دیگه بود که در پی فیلم مریم مقدس، از نظر این که یه تجربه خوبی بود برای ما، چگونه ما یک ولی رو، یک فرد فرزانه رو که میتونه جامعه خوبی رو اداره بکنه معرفی بکنیم با رفتار، به تماشاچی کد بدیم که با دلش با فطرتش چگونه اون شخص رو انتخاب بکنه بر اساس معیارهای گمران، چه رفتاری تو فیلم نشون بدیم که تماشاچی جذب بشه و تشنه استرا الهاق به یه چنین فردی بشه و تشنه تبعیت از این ولایت بشه. این تو عرصه سینما مهمترین کار ما بود. همینطور رفتار استرا ولی رو در جامعه نشون بدیم. ما همیشه آرزومون این بوده که درباره مثلا مومسی سنتا دلده بسیم یک کاری رو به سر انجام برسیم، یا درباره دیگر
زارن شروع کرده بودید امام حسین رو.
بله
اون نصف کاری شد،
اونم نصف کاری باقی بود متاسفانه با مخالفت یکی از مراجع عزیزمون که احساس خطر کرده بودن که این فیلم ممکنه یه حد که به ساعت امانسون سنت رده بشه، اون فیلم رو به صلاح تشکر موقتا متوقف شد.
البته منظوری نبود که چون در حال ساخت بود یا شروع شده بود یه چیزی رو متوجه شده بودن، نه، صرف این که تو سریال های قبلی چون ضعیف بود نگاه به انیمه از این جهت.
بله چشمشون ترسیده بود، اینقدر ما فیلم سازا کار خراب همکاری کرده بودیم که دیگه میگفتن که با دیگه دست اثر مسلسل اطلاعی برداشت و ما دسترسی بهشون نداشتیم که حالا توضیح بدیم که ما نمیخوایم، حالا سعی داریم که کار خیلی چیزی نکنیم کاره قبلی رو تکرار نکنیم. از نظر رفتاری هم واقعا مدلمون میخواد که رفتار یکی از برگزیدگان خدا رو روی زمین نشون بدیم، چون این خیلی مهمه. یعنی فطرت تماشاچی بیدار میشه و تحریک میشه و تشنه به اصطلاح الحاق به چنین فرد برگزیده میشه. حالا اینا مسئله که حالا بعدا انشاءالله سر فرصت در برش صحبت میکنیم. انگیزه ساخت این بود، 4 سال طول کشیده فیلم برداریم و تموم شده، الان رسیدیم به مراحل جلوه های ویژه که مراحل سخته. خوشبختانه دوستان ما آقای فرآورده زحمات خیلی زیادی کشتن، خودشون به عهده گرفتن، یه کار جدیده که تو ایران قبلا نشده بود. سینمای ما به فناوری جدید روز اصلا مجهز نیست. خوشبختانه آقای فرآورده این تکنولوژی آوردن، یه سایتی به وجود آوردن، یعنی بچه ها یک تنه کاری رو کردن که شاید مثلا یه تیم مثلا 100 نفره باید توی خارج این کار رو میکردن. خیلی کار بزرگی کردن و اگر انشالله خدا محبت کنه و ما به نتیجه برسیم، اصلا رهگشا میشه برای سینما ایران از نظر فنی و تکنیکی.
ابعاد فنی این سیستم رو چون استظهار دارن دوستان، فیلم ملک سلیمان بخش عمدهش همین بحث عالم جن و شیاطین و اینها، ساختش به صورت رئال و با همین تکنیک‌های قدیمی که مقدور نیست. اون چیزی که مثلا شما توی فیلم 300 دیدید، فیلم 300 توی استودیو بازی شده، یعنی توی فضای محدود، اصلا تو محوطه باز نبوده. اون توانمندی که تکنولوژی دیجیتالی امروز به ارمغان آورده، اون توانمندی اولا هم هزینه‌اش هزینه سنگینی است، همین که تسلط و تخصص در اون تکنولوژی کار هر کسی نیست. این موردی رو که فرمودن اینه، من تا جایی که خبر دارم هم چینی ها و هنگ کنگی ها و هم آلمانی ها، یعنی بحثی بود که بخش از این کار رو اونا انجام بدن، بعد دیگه دوستان زحمت کشیدن بومی کردن کار رو و تکنیک الان در اختیار خود دوستان هست. فضای دفتر محدوده، من باز فکر میکردم که اون بخش تکنولوژی رو دوستان از نزدیک ببینن، بعد دیدیم که هم مزاحم کار دوستان میشین چون عجله هم دارن، اگه بشه حداقل بشه مثلا به جشنواره فجر برسونن، چون بازدیدها و ملاقاتها زیاده، گفتم که ما هم مزاحم میشیم، دوستانو ببریم. بالاخره تجربه داریم که هر دفعه جایی میخوایم 4 نفر رو ببریم، یه دفعه 400 نفر همراه ما میشن. این خاطر سابقتون توی استقبال از این بحث ها سابقه خطرناکیه، لذا من احساس کردم مزاحمت ایجاد نکنیم برای دوستان توی دفتر بهتره. حالا توضیح فنی رو فرمان، ما خیلی خوشحال میشیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرتش. حرف زدن در جواب روستا سخته، ما 3-4 سال پای دستایتون تلمس کردیم، حالا تو مرد بودیم خیلی باید سخت میشه. حقیقت هم اینه که من چند تا به صورت پازل میگم، چون اگه بخوام کامل بگم یه مقداری سخت میشه، طولانی میشه. حاضر میگم دوستان بخش عمده‌ایشو به نظرم خودشون میتونن نتیجه بگیرن. یکی این که اون چی که سینمای غرب رو سینمای قدرتمندی کرده و سینمایی کرده که تونسته سیطره خودشو بر تمام دنیا بیاد کنه و در هالیوود دومین درآمد ملی آمریکا رو تشکیل بده، رویکرد سینمای آمریکا به نفسه. و چون نفسانیات زودتر از همه به قلیان در میاد، یکی از عمد موفقیت های سینمای آمریکا تکیهش و رویکردش به نفس آدمی زد و او رو نشونه میگیره و موفق میشه. این یکی از اصلهایی که اون قوت های دیگه روی این سوار شده. ما برای این که در تفکر انقلاب اسلامی بخوام یک سینمای قدرتمندی داشته باشیم، راهی نداریم جز این که تغییر نگرش بدیم، تغییر رویکرد بدیم، تغییر رویکرد سینما از نفس به فطرت. وقتی که در مورد فطرت صحبت میکنیم، لایه های ابتدایی و دم دستی بلافاصله در بزنیم، یعنی اخلاقیات. الان توی جامعه ما، توی جامعه سینمای ما، بین بچه مسلمان ها در مورد فطرت خیلی صحبت میشه. و اون چیزی که ما به عنوان فطرت ازش یاد میکنیم و معتقدیم سینما باید نشانه گیری کنه، فطرت نابه، نه یک سری دستورات اخلاقی. و این تغییر روی کرد نیازمند یک سعی و تلاش و تجربه. فیلم ملک سلیمان در صدد بود که این تغییر رو کرد رو ایجاد. یعنی فرض بفرمایید که ما میتوانستیم یک فیلمی بسازیم، خیلی هم گل و بلبلی بود، آخر میگفتیم خیلی خوب باشید، اخلاق رعایت کنید، مثلا دزدی نکنید، دروغ نگید، حل بود، اونم فطریه. اما لایه های فطرت رو هم فهم کردن و ارائه دادن، اون بازی خود متفاوت. وقتی که روی کرده ما رو کردیم به قرآن، یعنی بناش از قرآن الهام بگیریم، سعی کردیم مثل زبان قرآن حرف بزنیم. خداوند در قرآن چگونه صحبت میکنن؟ یا میفرمند یا بنی آدم، جایی که اختصاصی تر میشه میگه یا ایها الذین آمنوا. یعنی یک سطح قشر گسترده‌ای رو خداوند هم میشه مخاطب قرار میده. ما تو فیلم هایی که تا به حال معمولا روی کردشیم و ساختیم، یک محدوده جغرافیایی ایران رو در نظر گرفتیم و بر اساس این تفکر فیلم ساختیم و همیشه در همین محدوده جغرافیایی ماندگار شده. مثل صحبت کردن میمونه دیگه، مثلا میشه یه صحبت هایی رو در یک محدوده جغرافیایی در یک اتاق سدرچهار کرد که اینقدر محرمان است دیگه بیرون از اون اتاق نمیشه بره، به درد کسی دیگه هم نمیخوره. میتوان اون صحبت ها رو گونه بیان کرد و گونه عنوان کرد که مخاطب بیشتری رو فرا بگیره. لذا برامون رو بر این گذاشتیم که با نگاه مخاطب جهانی فیلم رو ارائه بدیم، چون قطعا تمام بشر داره فطرت خاطر. حالا باید الگو پیدا بکنیم که کی من اون کیش رو یه خورده خیلی مختصر و مفید خدمتون عرض میکنم چون زیاد خواهد بود. جنبندی ما به هزار یک دلیل به این جنبندی رسیدیم که حضرت سلیمان خیلی شخصیت خوبی چند تا پارامتر داره میشه. یک جوان 33-34 سال است. عموم پیامبرامون دیدین دیگه همشون مریضن، یه دونه عبو سرشون یه گوجه نشستن همی پسته میکنن. بعد آدم تو کار خدا نعوذ بالله شک میکنه که خب اینا که یکی باید اینا رو جمع کنه، اینا چجوری میکنی امت رو جمع؟ یک، سلیمان جوان 35 سال است. البته ما دیگه چون جرأت نشمیشون 9 سالش بود پادشاه بود، چون ما دیگه نمیفهمیم بچه 9 سالش بود پادشاه میکنه یه بچه 13 سالش بود پیغمبری میکنه. از دوران 35 سالگی شد. یکی که جوانه، دو، پیامبریست که حرکت زاست. پیامبری نیست که متاسفانه غرب سیطره سینمای غرب در دین هم تسلط پیدا کرده. الگویی که از مسیح پاشور نشون دادن به ما که هر جمعه یه دونه تشتیه چهار نفر رو گذاشته پاشور داره میشوره، انگار هیچ رسالت دیگه مسیح تو کار نداشته، تو کار ما بچه مسلمان ها نفوذ کرده. هر پیغمبر رو میخوایم بگیم خوبه، هر آدم رو میخوایم بگیم خوبه، یه تشت میذاریم به جفا توش میگیم بشور آقا. حضرت سلیمان این تیپ که نبود. حضرت سلیمان یه آدم اکتیوه، یه آدم 35 ساله که یه ادعای خیلی گنده میکنه. یعنی میگه که یه ملکی به من بده که تا اون آخر تای دنیا کسی نداشته.
پروردگارا پس به من ملکیت و کن که تا پایان دنیا و بر پایان ملک عظیم به کسی عطا نخواهی فرمود.
و دارای روح بلندی کسی که همچین ادعایی رو میکنه و تمام سیر زندگیشون حرکت ساست. یعنی ایشون 5 دقیقه ایست نداره. نه اینکه حالا ما قطعا تو فیلم اینگونه عمل کردیم، ولی داستان قرآن هم که آدم میخونه میبینه خب باد در اختیار آدم باشه هر جا بخواد بره دیگه نمیشینه که هر روز باش میریم برون برد. یعنی واقعا ایشون ایست نداشته، اصلا به دردش نمیخورده، واسه اینقدر سرعت زیاد بوده خدا باد رو مسخر ایشون کرده. این دومی. سومی اینجور این که همونطور که موسی اعظم آقای بهرامی فرمودن، حالا این فیلم رو ساختیم حضرت سلیمان به چه درد ما میخوره. ایشون 1000 سال قبل از میلاد مسیح اومدن یک کاری کردن و رفتن. الان برای امروز ما چه اتفاقی میفته؟ اون چی که باز ما فهم میکنیم و بخش عمدهش رو مدیون راهنمایی استاد اعظم آقای عباسی هستیم، فیلم باید یه رویکرد امروزی داشته باشه. تمام انبیاء الهی هم که مبعوث شدن بر اساس ارائه ماکتی، ارائه روشی، ارائه منشی، معرفی نگرشی در ملک مهدوی بودن. مثل درس خوندن های ماست دیگه. ما توی دوران دبستان یا دبیرستان در هر موقعی یه سری اصولی رو به ما یاد میدن که به درد دانشگاه هم بخوره، به درد دیپلوم هم بخوره. پیامبرام که اومدن یک چیز رو توسعه دادن که در آخر زمان در ملک حقی که خداوند توسط ولی خودش برپا میکنه اونجا تجلی پیدا کنه. و از خداوند بدوره که چیزی رو که نمونهی نداشته باشه، بشر باهاش بیگانه باشه، فل بداهه بخواد ایجاد بکنه. اونچه که رفتاری که حضرت سلیمان بروز داد در طول دوران پادشاهی و نبوت و رسالتشون و آنچه که ما میفهمیم و ابزارهایی که ایشون در اختیارشون بوده و در آخر زمان موجود هست، ماکتی از ملک مهدوی است. و این یه عامل بسیار قدرتمندی به اضافه بر این که خیلی جالبه، میگن نقل میکنن در روایات که اهل بیت در آخر زمان حکومت خواهند کرد. گویا اگر اشتباه نکنم سوال میکنن خب چرا میفرمان که به این جهت که همه بیان هر کی تو چند تا هر چی داره بریزه بوداره. و الان رسالت علمای شیعه الان خیلی سخت، این علمای شیعه آخرین نسل مدعیان حکومت و دیگه فردا کسی نگه که آقا اگه ما هم بودیم هم این کارا رو میکردیم. همه اومدن، از لیبرال دموکرات، از سوسیال دموکرات، از کمونیستا، از ماویستا، از انواع اقسام نگرش ها و نهاده های فلسفی و فکری اومدن حکومت کرد. تفکر ولایی، تفکر شیعی امتحان سختی رو در این 30 سال اخیر و در آینده در پیش داره و به همین جهت اهل بیت در آخر حکومت رو انجام میدن که کسی نگه ما این کارو میکردیم. نه، او یک الگوی دیگه که فقط باید ازش الهام بگیریم. این عوامل باعث شد که ما ورود بکنیم به قصه مثل قصه حضرت سلیمان. اینا یه بخشه. عزیزان میومدن میگفتیم آقا یه فیلم ساختن به اسم 300، چند روز دیگه اینو قراره اکران کنن، خلاصه حمله بدی ها، کسی توجه نکرد. نمایش داده شد، همه اونا یه بیانیه صادر کردن که باید ما جواب اینو بدیم. جواب رو عرض می‌کنم چه اتفاق افتاد. 300 رو یه مجموع متخصص سینمایی با 60 میلیون دلار، یعنی چیزی بوده 60 میلیارد تومان ساختن. ما دو تا فیلم فکر کنم یکیش توی انجمن اسلام کوهکیلویی و بوی رحمت بود در 10 دقیقه ساخته شد در جواب 300. یه فیلم دیگه هم به نظرم ساخته شد که این کل جوابی بود که ما به 300.
من تشکر میکنم از برادر عزیزم آقای فراورده. حقیقت مسئله طبیعتاً اینه که همطوری که فرمودن، مسئله حمله به ارکانی که غرب مد نظرشه، غرب یوسف و دوست، تفکر زلیخایی رو خیلی زیادتر دوست داره. منظورم این نیست که خود نخواسته اسم میبرم کار بعضی از دوستان رو بخوایم کم ارزش جلوه بدیم، اصلا نیتم این نیست. مد نظرم یه چیز دیگه است. مد نظرم اینه که جمله ایشون که شکست نفسی میکنن، دوستان خیلی کمتر از اون حد طبیعی موارد رو توضیح میدن، من مجبور میشم حاشیه بزنم. این بحث آخر ایشون که غرب به چالش کشیده میشه، غرب با پیامبری مثل یوسف خیلی، چون بالاخره لاو استوریه دیگه، یه اساسی توی هالیوود دارن به نام لاو استوری. اصلا اینکه دین بخواد بیاد حکومت کنه و یک امام، یک نبی قرار باشه بیاد حکومت کنه، اصلا مشکل دارن، از اساس مدرنیته مشکل داره. لذا اگر قرار بود یک روز غرب همه انبیا را هم بسازه همشو هالیوود، بالاخره ریچارد هریس میاد نقش حضرت ابراهیم رو بازی میکنه، او آدم کوچیکی نیست توی خود عالم سینمای انگلیس. ولی وقتی مدل موفقی از حکومت ارائه کنه، این مسئله است. یعنی این چیزیه که هیچ وقت هالیوود زیر بارش نمیره و اساسا تفکر استراتژیک غرب پذیرای این نیست. لذا خیلی از انبیا ممکنه ساخته بشه، زندگی‌هاشون بازتاب عمومی هم داشته باشه، اما در سطح جهانی مسئله فیلم حضرت سلیمان و قبول کردن اینکه یک پیامبری حکومتی داشته، خود متون اصلی یهود هم مؤید این باشه که حکومتش حکومت موفقی بوده، خب معناش اینه که پس دین با سیاست عجینه. و اتفاقا وقتی هم عجین میشه، یک نمونه زندگی آرمانی خوب، زندگی سیاسی خوب، زندگی اجتماعی موفق رو بروز میده. من یک تقدیری باید اینجا از یه بخش دیگه از کار حضرت یوسف کنم. اشکالات عجیبی به اون فیلم وارده از نظر مبانی، روایی، مسائل فنی و موارد جنبی. یعنی همون اتفاقی که توی سریال امام علی افتاد و برجسته شدن نقش قطام و نمیدونم اینجور حرفا، این بلا هم توی این متاسفانه این فیلم هم اومد. اما در موضع نقد کار دوستان نیستیم. یه کار خیلی خوبی که توی سریال حضرت یوسف شده، یعقوب یا به قول غربی ها جیکوب، این کسیست که با خدا کشتی گرفته. بالاخره توی اول کتب عهد عتیقشون اومد که این با خدا کشتی میگیره، خدا رو به اصطلاح ضرب فنی میکنه، بالاخره شکایت هم میکنه خدا به فیفا، بعد به فیلا نمیپذیرن، یعنی نوار مسابقه رو میبینن قبول نمیکنن، اونجوری که تو کتب عهد عتیق آمده. بعد این توادر روشن میشه، بعد میخواد فرار کنه، خدا این ماچ پای خدا رو میگیره، دو شک داشته میرفته بیرون، بهش میگه که تو کی هستی؟ میگه من خدام. میگه خب تا برکت ندی نمیذارم بری. لذا میگه خب باشه من بهت برکت میدم، تو از این به بعد دیگه اسرائیلی، یعنی مقاوم در برابر خدا، این کسی که خدا نتونه ضربه فنیش کنه. موقعی که این پاشو ول میکنه، خدا وقتی میخواد بره یه نامردی میکنه، یه دونه میزنه به رون راستش، و این تا الان تو کتب عتیقشون اومده که تا الان قوم یهود حیوانی رو که ذبح میکنه، این مثلا رون راستش و چپش اینا رو به خاطر همین که این یعقوبی که الان نمایش داده شده توی ادبیات ما، واقعا همون که عبا رو سرش کشیده و ضعیفه و به قول بنده خدا میگفت همش میاد بیرون بمونه، مثلا بچهای این زنش رفتن، حالا بچهای این زنش اومدن، از مثلا واقعا واقعیت قضیه اینه. خود خاخام به اصطلاح خاخام‌های یهودی گفته بودن وقتی با این سوال مواجه شدن که آقا یعنی چی این با خدا کشتی گرفته، گفته بود این یک عملیات روانی است که ما انجام دادیم، خود این خاخام‌ها گفته بودن، و ما میدونیم که همچین اتفاق نیفتاده، اما میخواستیم به فرزندان یهود بگیم که شما فرزندان کسی هستید که حتی خدا رو زمین زده. یعنی الغاء این که یک بنده خدا خدا رو زمین زده باشه، یک عملیات روانی تو کتب عهد عتیق اینها اعتراف خودشون بوده ها. وقتی اینجا زیاد به این موضوع پرداختیم مواجه شدن با این سوال، جوابشون اینجا بود، یعنی هاخام‌های تو ایران گفته بودن که اصلا یهود استراتژیش اینه که خود بگه که انقدر اعتماد به نفس بده به فرزندان یهود که شما فرزندان کسی هستید که خدا رو ضرب فنی کردید. خب الحمدلله این یعقوبی که الان به نمایش در اومده و مردم هر هفته دارن میبینن، این یعقوبی نیست که بتونه همچین عرض اندامی جلوی خالق خودش کنه. این ارزش ها ارزش های خیلی خوبیه که توی میتونه خیلی از موارد جعلی تاریخی رو در واقع بزداید. آی قدیریان زحمت اون ابعاد مختلف مسئله رو، یکیش همین بحث جن و شیطان، بخشای تخصصی بود که زحمت کشیدن در مجموعه و انصافا زحمت زیادی کشیده شده، اون کار چون سابقه نداشته توی کشور. مظفر اون بخش دکورهای عظیم اون شهرهای اون موقع و مواردی از این دست، میخواستم ببینم که آقای قدیریان بالاخره با بیش از ربع قرن تجربه توی این قضایا، ایشون ورودشون به بحث چطور بود، ابعاد رو چطوری دیدن و اون دامنه حوزه تجسمی کار رو، زحمتی که کشیدن، ورودشون به بحث چطور بود و ابعاد رو با چه مشکلاتی جلو بردن.
سال پیش داشته بود
نه بزرگوارید شما
ما از این ذهنه ما الان موناره حتی بشه شهیطی نشنست باید با تجربه خیلی جالب بیم. من دیدیم دکتر قبل از این مدرسی که شما سوال فرمودید بگم فکر کنم حالا چون دوستان دارن تشکیق میشن برای فیلمسازی در دقیق گرایش به این نگاه،
نه اینا استراتژیست هایی میشن که باید به قول معروف ارزش سینما رو ببینن.
بله، نه رو هم خب موسیقی شما میفرمید خیلی مطلیم و مهم و حقیقیه، ولی یه نکته به صدا تجربی که ما کردیم خیلی جالبه که بد نیست این هم راجع بشیم حالا باز بشه. من که اهل بحث کردن و به صدا صحبت نیست، ما بیشتر با قلم و کاغذ این ها سپرداری عجیم، ولی یه تجربه شخصیه، یعنی فهم شخصی از عالم هستی، این که برای ایجاد مثلا ایجاد کردن و پسی به نام به وجود آوردن، مثلا تو مقوله تو همه جد هر وقت ساده باید بکنم که ایجادش، ولی تو مثلا تو موارد دینی و الهی یه پارامتر خیلی مهمی که هست یعنی اصلا شگفت‌انگیزه، یعنی مثل کارهای از سلیمان یه دفعه باد به تصویر آدم در میاد، تو همین آدم تو همین دوره ایجاد معجزه میکنه، نزدیکی دلهای یه گروه حتی کوچیک سه نفری برای ایجاد و به اصطلاح تولید و
به شکل در آوردن مطالب و معارف دین اصلا معجزه میکنه، این چیز حیرت انگیزه. همین حرفی که الان ما داریم میزنیم در کفم از سلیمان، بعد از این که یا علی با هم گفتیم خداوند، ما چشما کردیم دیدیم در فضای هستیم که داریم راجع به این چیزا فکر میکنیم، ما هیچ کاری نکردیم. این خیلی نکته مهمه، یعنی اون موقع شما تصمیم میگیرید حرکت میکنید، یه موقع از خودتون رو میسپارید بعد تو جمع میسپارید. این کسانی که کار جمع میکردن میفهمن این مسئله که تو جمع خودتو به جمع و اعتماد به برادرت دوستت تمام وجودتو در اختیارش بذاری و اون تمام وجودش در اختیارتو بذاره، این عنصر متافیزیکی که ایجاد میکنه تمام عناصر هستی رو فلش واسشون تعیین میکنه که این اتفاق این جمع رو به حرکت بشه. بعد یه فرد شما که فقط یه یاری گفتیم بچه بیاییم با هم دیگه از این کارا بکنیم، نمیدونیم چکار کنیم ولی یه جوری واسه خدا کار کنیم، چکار کنیم نمیدونیم ولی شروع کنیم ولی یه کاری بکنیم. خدا یه اگه دست تو برم میگیره بلند میکنیم یه جایی میذاری خود بعدم میگه من اینجا چکار میکنم، من که اصلا قرار نبود، این چه اتفاقیه، این چه اتفاقیه. همونجایی که معتقدم که بحث راجع مبانی دینی جدا از نگاه متافیزیک نیست، یعنی اگر نگاه گمانی رو به غیب و بعدم از بحثایی متافیزیک دینی حذف کنه در اصل بازم همون یه جور مادیگرایی دینی کرده. بازم گفتم این مطلب رو گمانی تجربه شخصی بگم که زیرکی شیعه به درک همین مطلب این که میان شیعنان شیعان علی ابن ابی طالب زیرکن، من احساس میکنم یکم مطالبش همینه که بافت و اون شکل ذاتی عالم هستی رو راحت درک میکنن و مقابلش ما نمیستن، همسو باهاش حرکت میکنن. شیعه میدونه که با هم بودن یعنی برکت، یعنی یعنی راه باز میشه، چون اصلا ما ها نیستیم که همش دست خداست که ما رو برمی دروزه. برای این ایجاد و یعنی اتفاقی که الان نشستیم گمانی تجربه بچه رو دارن نهبه میکنن، من داشتن صحبت میکنم دوستان یه فکر کنم یا خب من یه نقباش بچه نازی آبادیه اصلا کجا مثلا اینجا بقل استاد نشستن کجا مثلا این ریاقت رو چی به من میده، برای چی به من میده، چی دارم از خودم. این خیلی نکته است، میگم که نکته اصلی حرکت هست واقعا میدونم تو به خودش نگاه کنیم ریاقت این همه جایگاهی که خدا شأن میده خدا عزت میده نه کجا میده ریشش چیه در من که نیست میده خودم میدونم در من در چیه؟ دیدن در همدلی و این برادر هست سه نفر دو نفر حتی شاید تحکیل به نماز جمعه یکی از عبته هست میشین باشه نمیدونم ولی من خودم رو تشربه کردم این واقعا تشربه به کار سخت سینمایی آدم اونایی که با بچه سینمایی ارتباط دارن میدونن توی جمع سینمایی چه اتفاقایی میفته از در تحمل هم بگی چقدر سخته. یکی از داداشون که ما همه دارن با احساس و قوای حسیشون کار میکنن و گذشتن از این حسی که شما حس میکنی برای که دوستت راضی باشه این دیپانوت خیلی مهمه، یعنی یه تمرین رو شاید بگیم خیلی قشنگه که دوست من که حالا ممکنه برادر تنی من باشه یا برادر دوستم باشه یا ولی من باشه اونم دوست منه یا خدا باشه اونم دوست منه، دوست من دوست داره این کار بکنه و من خودم اینو به دلایل آموزشی هر چی نمیرسم ولی چون دوستم دوست داره این کار بکنه من باش همراهی میکنم خدا برکت میده. اینجا این اتفاق بزرگ اون انفجار نور اینجا اتفاق میفته که جمع این لحظه ها اینجور میشه که دوستان که شهرشون خیلی بارست من بادم میشم میام اینجا میشینم و در کنار استاد بزرگ. این نکته به عنوان تجربه شخصی میخواستم بگم که بد نیست اگر شما بخواهیم وارد این مقبول و شاهزار تولید هم بخواهد بشه، این یکی از در طور نگاه دینی میگم شاید بگم اصلی ترین قدرتمند ترین و تأثیر بزرگ ترین نوعی کار و ریشه کار رو نظرم بگم. توی فیلم از سالی ما فیلم خیلی سختی بود از این نظر که هرچی تضاد بود یه جورایی تو این فیلمه، یعنی در اوج رئالیته رو نمیدونم مادیگرایی و حکومت داری شما میدونی یه اتفاقای سورئال و متافیزیکی از یه پیامبری که به قول آقا مشتاقی ما بعد یه قرار اندازه سرش همیشه مریض باشه سوار اسب و همیشه میتاسه مثلا نهاده شما بس قرار این مفاهیم و این داستان ها رو من قراره مثلا تصویرش کنم از این تصویر طراحی ایجاد کنم خب خیلی واسه من سخت بود، یعنی سوال های عجیب غریب میومد که یه پادشاه کاخ دارد، خب این کاخی که خب کاخ طرفش واسه هم مشخصه، بعد حالا این پادشاه چیز پیامبرم هست ای بابا بالاخره کاخ دارد یا ندارد، پیامبر که کاخ نداره اصلا زده کاخه، بعد اصلا تعادل این دوتا رو برقرار کردن یه مثلا یه مدت های مدید طول کشید که بزنان این فرموله رو یه جوری یعنی خدا کمک کرد که فهم کردن که آقا چطور ممکنه، یعنی چجوری میشه طراحی کرد یا لباس های ایشون لباس های اطرافیان یا نمیدونم وسایل زندگی شهرسازیشون یا هر چیز تک تک اینا به این موردهای ظریفه ما میخوردیم. چرا؟ یکی علتهای اصلیش این که مبنای حرکی تولیدی ما دوستان که قرار با هم گذاشتیم روز اول سالها پیش که در کنار هم کار کنیم کلید و مبنای اصلی شروع کار، یعنی چیزی که تو اون محور اصلی گفتیم از همه چی مهمتر و مواظبت کنیم مفهوم بوده، چون خطر در سینما فرمگرایی خیلی خطر بزرگی که بعضی این فیلم های تیمی ما دوستانه که دوتا شما بودن دوچار شدن، یعنی این فیلم ها اینجوری نبود، بعضی این دارم تو جریان ساختش بودن اصلا اینجوری نبود، قرار بود یه چیز دیگه باشه، ولی وقتی وارد بیته ساخت میشه گرایش به فرم به فرمگرایی چیز میکنه وسوسه میکنه. چرا؟ برای اینکه میخوام کار زیبا باشه، خب این عشان خوبه ها کار باید زیبا باشه همه چی اینا دور همه اینا تک تک درسته، ولی چی از همه چی مهمتره؟ ما بچه ها برگوشتیم که مفهوم بسه خب این دو تا خصوصیت داره که سر مواظبت میکنه از ما که از مسیر خارج نشیم، دومن اینکه کار رو خیلی سخت میکنه چون به راحتی هر چیزی میشه طراحی کرد یا به راحتی هر چیزی میشه دکوپاش کرد یا بسید. ولی وقتی شما بحث مفهوم میرسه خیلی دست به گول درسته، مثلا اینکه اگه این شخصیت رو بسرم این تر رو بدم این تو مثلا چی به ما بکنم آیا مفهوم جا جا میشه نمیشه، چون وقتی سینمای دینی ما حالا با این تری که دوستان صحبت کردن قراره به طرف لحن بره، لحن یعنی چی؟ یعنی اگه سلیمان صحبت هم یه دیالوگ خیلی خوب بود اگه سریع ادا کنه با این که با آرامش ادا کنه این دوتا مفهومه، مفهومش تو چیه؟ توی باستاب شناخت رفتاری پیامبر، پیامبر آیا عجیبه یا نه با آرامش صحبت میکنه، با این رو از اینجا بگیرید برید تا نمیدونم لباس و چیدمان و منزل ایشون و نمیدونم همه چی همه چی همه چی همه چی واسهش نگه حس مفهوم پیدا میکنه، مثلا هم مسئولیت بالا میره هم سخت میشه. ولی همه رو به برکت همون مسئله اولی که گفتم خدا حل کرد و حداقل تا اونجایی که تو ظرف ما میتونست بریزه که ظرف زیاد بزرگی هم نیست خدا من دیخته این مباحث حل شد، خیلی از مباحث حل شده الحمدلله. و حالا اگر میتونیم باز چشم برسه که ما تلاش داریم برسه اونجا شد بهتره، بعد از اینکه فیلم نمایش داده میشه خیلی راحت‌تر میشه صحبت کرد. اما اینجا به من
ما یه قول میگیریم بعد از اکران فیلم هم یه جلسه موزانتون بشیم سال تخصصی رو دوستان بپرسن.
دکتر اصلا نیت ما که فیلم سازه نیست خود تو جلسه
نه بزرگواری چون
ما نیت ما همین بحث هاست یعنی دوست داریم یه بهانه های بحث بعد اصلا چون میخوام کار کنیم بازه اصلا این جلسه نقد دوستان راه کار میدوار
ما چون میخوام قول بگیریم که انشالله حتما بعد از اکران فیلم هم جداگانه وقت اون موقع دیگه چون دیگه فیلم رو دیدن دیگه فقط سوال
کنم اگه بود دیگه باشی
نه 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 بزرگاری نفر میشتیم با اون ابعاد به صلاح جرم شیطان اینا رو
والا اینا رو خب ما از در باشون آشنا بودیم آشنا بودم ببرشی آشنا بودن یعنی همچیست قدیم ساده ترینشون اونا بودن یعنی نفس خودم اون چون تنافی بوده نگاه به نفس خودم بودن اونا تجسم پیدا میکردن. این یه مطلبی مطلب اساسی این که خب جلوه آقای اسخانی و دوستانشون اساسی مختلف و حضور یعنی جمعوری مجموع زیادی از روایات و عبادیت و خیلی اینا کمک کرد توی طراحی و شکل دادن به ولی در کل مبنی اصلی طراحی اینا بسیار نمود برزخی اخلاق آدمیه. یعنی ما شنیدیم که رفتارهای ما در شکل برزخی ما در آدم برزخ تأثیرات عجیبی داره که همون بحث انسان تبدیل به چه موجوداتی میشه بود. ما اینا رو جمع‌آوری کردیم، میان خودمون هم همچون غریب نبودیم با این داستان جمع‌آوری کردیم و از جمع اینا یه شکلی طراحی کردیم که حالا اونا هم که مثل ما غریب نبودن با اینا دیدن گفتن اه چقدر آشناسیم مثل این که ولی در اساس بیشتر همون بحثی با مثلا نمود برزخی اخلاقیات ما رفتیم جلو که ترکیبی از موجودات همین زمینی شد دیگه، چون بالاخره این دنیا آینه طبقات بالاتر دیگه و این موجودات هم خدا درست کرده که ببین ببین من نمیتونم بگم چه شکلی میشه ولی اون شکلی میشه یعنی نمونه درست کرده. این نمونه رو برای چی میشه ترکیب کردیم برای که بد نشد
لذا پس درس اول توی مسیر برای ماها ندیدن خوده. دومین مسئله تواضع که یه مدار دوستان تا به اصطلاح اون ضریب تواضعشون البته بالاست، ببینم نیاز به تعارف نداره، بالاخره کار قبلی رو خودتون دیدید. و نکته سوم هم که توکل، یعنی این وکالت دادن به خدا. پس پیش شرط ها فرق، یعنی ما داریم خط کار رو بین یک جامعه تصاب تفکر استراتژیک توی هالیوود که نمونه رو بررسی کردیم بعضیاشو با صاحبان تفکر استراتژیک در نگاه دینی بررسی میکنیم. متغیرها رو متوجه شدید که روش کار چیه. یک، ذوب در اون نگاه شدن و خود رو ندیدن. مسئله بعدی تواضع و مسئله سوم هم که برای ما درسه توکل و وکالت. تصاویر و عکسایی از فیلم داریم ما ببینیم؟
داستان ما مختلف بر مبارزات حضرت سلیمان علیه السلام هم با دنیای جن شیاطین و هم با عالمان منحرف یهوده. نقش اصلی منفیمون رو آقای پاشمیه دست چپی
بله خوب نقش یعقوب رو درست نشون داده.
ایشون
هم
خیلی بازیگر خوب و
مصداق، یعنی سلحشور شاهکار کرده اون یعقوب توی تورات رو قشنگ واقعی مورد نشون داده. و این
حالا اینجا برای ما نقش منفی نشستی منفی بازی میکنم. آقای اطلسی وسطی هستن، آقای بوپاییان دست راستی که هر سه آلمان یهودن، هر کدوم در شهرهای خودشون دارن فتنه میکنن. آقای بوکای دست راستی چیزه تو شهر خودشون کار رواخاری میکنه که حضرت سلیمان به شدت وقتی میفهمه باشون برخورد میکنه. عرض کنم خدمتتون دربار حضرت سلیمانه که حالا درباری ما به اون صورت که آقای قدیری هم توضیح دادن تو طراحیشون مطرح نکردن، یه تخت پادشاهی خیلی ساده است، اون تخت معروفی که یه جسدی روش دیده میشه، یه صندلی درباره. و الان جلسه گردهمایی علمای یهوده که از سراسر کشور دعوت شدن، باز آقای پاکنیت هستن، این آقای امین زندگانی هستن که نقش حضرت سلیمان رو ایفا میکنن، آقای پاکنیت به گروهی از سواران حضرت سلیمان که به شهرهای مختلف میفرستن برای ارسال پیام خود حضرت. اینجا خود حضرت سلیمان هم که در حال تاختن، بیشتر فیلم ایشون در حرکت هم. از این شهر به اون شهر برای رفع فتنه هاست که دیگه یه جایی اسب کارساز نیست، ایشون خدا پناه میبرن، میگه خدای من دیگه بدنم ضعیفه با نمیتونم، و شما کمکی بکن، تو کمکی بکن بکن که مثل ماجره ساخت بسات رو در اختیار گذاشتن تصویر باد. صحنه ها رو ما سعی کردیم توی فضایی بسازیم که خیلی ایرانی نباشه، به اون منطقه بخوره، اینجا ارتفاعات اصاله به خلخاله، منطقه خب سرسبز و قشنگه.
یک منطقه فلسطین مد نظرتون بوده؟
ببینید ما البته از نظر جغرافیایی یکم زرنگی کردیم، همونطور که قبلا با شما چک کردیم که سوء استفاده سیاسی اسرائیلیا
نکنه،
نگن اینا خودشون مسلمان ها گفتن که ما اینجا مال ما بوده زمان از اسرائیل. اینه که ما چند تا شهر فقط اسم دادیم تو فیلمی که خود اورشلیمه، یکی اریهاست که خب قدیمتر شهر دنیا هست اگه اشتباه نکنم، و یکم حبرونه، در واقع یه منطقه خیلی نزدیک به اورشلیم رو مد نظر داشتیم. یه شهر نامشخصی هم هست کنار دریا که اسم قبیله روش گذاشتیم، اسم شهر نذاشتیم، شهر قدیمی نذاشتیم، یه وقت اینا به سور و سیدا و لبنان و اینها نگیرن و ادعای مالکیت نکنن.
این صحنه های بخش کار سوارشون و اینا رو من ضبط شده کار رو که دیدم خیلی هالیوودیه، یعنی مدل خلاصه با این فیلم هایی که تا حالا دیدید متفاوته، یعنی کاری که داخل شده و تکنیک کار رو دوستان خیلی قشنگ کار کردن، چون همراه با سوارها با ماشین هم فیلم برداری شده.
مدل فیلم برداری دون آقای خضویی عبیانه بودن که از فیلم برداری برجسته و خوب ایران هستن، واقعا فرد پویا با پشتکار و پشتکاردار رو خیلی جدی، و استفاده از حرکت دوربین و به اصطلاح تکنیک‌های جدید، الان تا گفتم تکنیک‌های جدید، این تصویری که اومد مربوط به دیوونه شدن مردم تو شهر اریهاست،
یعنی جن میرفت تو دیگه.
بله بله، اولین اتفاقی که میفته اینه که اجنه که به دنیای ما نزدیک میشن در شهر اریها، اینا وارد بدنه آدم ها میشن و یه سری دیوونه به این شهر به هم میرسه. اونجا ایشون از تکنیک اصطلاح استاپ فریم استفاده کردن، این تصاویر به این صورت کشیدگی داره، و چون ما تو شهر اول اجنه رو نشون نمیدیم، شهر دوم به صورت یه هرما و یه موجودات خیلی نادیده‌ای ولی احساس بشه فقط و تصویر نشون میدیم، شهر سوم دیگه خود اورشلیمه که ماده میشن. شهر اول از به صورت تکنیکای دوربین استفاده شده، خیلی خوبم در اومد. بله این آقای شهر اول و کاهنای رباخاریه که اونجا با سلیمان علیه السلام و برادرش درگیر هستن. اینجا بحثای قرآنی که خداوند در قرآن در رابطه با مثلا انحراف علمای یهود مطرح میکنن اونجا آورده، نگاه انتقادی که خداوند نسبت به مثلا انحراف علمای یهود داره که اینا کتاب خداشون رو به دست خودشون تحریف کردن، نوشتن به نفع خودشون و به صورت جیب خودشون رو از مال مردم پر کردن. این هم یکی از افسرهای حضرتی که نقشش آقای قلیچی بازی میکنه. بچه تئاتری به ما خیلی کمک کردن تو فیلم، چهره ها خیلی شناخته شده نیستن برای داخل هست که داخل کشور خیلی خوبه.
بله.
چهره های شناخته شده نداری. از طرفی هم بچه های مظلومی هستن که بازیگرهای خوبی هستن. بله. مثلا ایشون خیلی بازی خوبی کرد تو فیلم. صحنه پردازی های قدیریان هم که واقعا خیلی، یعنی همراه با محتوای فیلم همراه بود. این سلیمان دست
نقش حضرت سلیمان هم خوب نشسته، یعنی ذهنیت ها از یک پیامبر پادشاه پیر کاملا تبدیل شده پیامبر فعال و اکتیو.
و اکتیو فرمودید این صحنه ای که خود حضرت توی یکی از شهرها مجبوری که با جنزده ها مبارزه بکنه. اونجا به نظر میاد فیلم ما اول فیلمیه که صحنه جنگ خیلی پر ریتمی داریم، ولی اول جنگ ایشون به نیروهاش میگه پهنای شمشیر.
باشه فکرم اینجا خواهد
پهنای شمشیر
هستشون کشتن آدم ها نیست، نجات اون هاست،
تنبیه.
و اینی که دستباشون رو بگیرن ببندن و بعد میبینیم که حضرت چیز میکنه، مداواشون میکنه. یعنی که جنگ داریم، جنگ خیلی پر هیجانی هم داریم، اما به صورتی که پادشاه عادل یک برابر انسانی انجام میدن. این کشتیه که اینها بعد از تسخیر باد برای رسوندن خودشون از یه نقطه دوردستی که برای دریا به اورشلیم استفاده میکنن، سه تا کشتی رو به هم وصل میکنن و باد که به تسخیرشون در اومده دستور میدن که اینا رو نیروهاشون رو توسط این کشتی به اورشلیم ببرن. در واقع بساطیه که تو روایت ما اومده که اگه اشتباه نکنم حالا پای اسفانیان اصلاح فرده، فقط ما داریم که جنسش از چوب بوده. حالا این برداشته که ما در واقع یک کنایه هم از کشتی نجات و سفینه نجات و اینها داریم. عکسی از فیلم حضرت سلیمان با دوتا برادراش آبشالوم و آدونیا. اینها آقای دکتر مستظرم توی تورات خیلی به خاندان داوود علیه السلام اهانت شده، خیلی به شکل بدی متأسفانه برخورد شده. و تو این فیلم یکی از کارش اینه که خاندان داوود، آل داوود رو به صورت واقعی که بودن، پاک و منزه، افراد بسیار صالح جامعه بودن و خود حضرت سلیمان و پدر گرامیشون پیامبران معصوم بودن به یک تصویر میکشه.
مقام اعظم رهبری اسم کدیم یکی رو فرمونده بودن اصلاح کنیم؟
آقا وقتی که ما رو خوندن اعلام شکر الحمدلله خیلی تشریح کردن، گفتن اسم اون تیز آقای پاکنیت رو رئیس کاهنای اورشلیم رو که توی تورات ما از اسامی توراتیشون استفاده کردیم، یاسار بود ایشون هم رو بکنیم یه اسم دیگه بکنیم، حالا یاسار نذارید دادم احتمالا فکر میکنن که ممکنه با سارند آقایی ها چیز بشه. اینی که ما یازارش کردیم به بنابرای پیشنهاد خودشون. اینجا همسر حضرت که نقشش خانم حمیدی بازی میکنن که تو فیلم ایشون از دنیا میرن به فتنه همین تلسمات و اینها از دنیا میرن.
تعریف میکنید فیلمو بعد؟
نه ولی سرنده شد دارم فهم میگم تو فیلم دومه که صدا ماجرای بلقیس پیش میاد.
بله این ابعاد کارهای
این طراحیه عجله و شیاطین هم تو بعضی از صحنه ها مجبور شدیم که توسط بعضی از هنرمندایی باشه که لباس سرشون میکنن که بتونن تست کنن
کروماتیک بشن.
بله بعضی از صحنه‌های بسته رو بعدتر
نه اون فرمودن کروماکی یه تکنیک رو یک صفحه پرده آبی اکثرا دیدید مثلا پشت سر نشستای جهانی مثلا توی اتحادیه اروپا همه جا آبیه پرده پشت سر مامزاد رهبری آبیه توی تلویزیون هم پشت سر مجری یه پرده آبیه اینو بهش میگن تکنیک کروماکی از رنگ سبز و آبی استفاده میشه تصویر رو میگیرن اون تصویر اصلی رو پشت اون قرار میدن این کاری به دوربین و اینا نداره ما تصویر میگیرن پشتش کروماکی میکنن
این عکس مال عکس پشت سر هست عکس خود فیلم نیست
اومدن به همه کرده به بچه
فیلم این شهر علی هاستان این شهر
اوشلیم
بله این دکوری که آقای فدیه ها زحمت کشید
اکبر اسلام شهری هست؟
بله بله
اینجا
شات هوایی شده
باید فرصت نشد که دستان اوشلیم تهران این شهر رو
که
دوبام اوشلیم قبلی هم که این که هنوز باقی مونده دیگه
بله
این رو چون تصمیم داشتیم 4-5 تا اتوبوس بذاریم دوستان رو ببریم ببینن از نزدیک سر صحنه منتش دیگه فرصت نشد خلاصه ان شاءالله تو فیلم بعدی
میشه رفتی دوست
آره نه اصلا اون صحنه که افراد دارن کار بازی میکنن اون یه حس دیگه داشت و اون این که فقط دکور حتی خب خود همین هم به تنهایی هنره حالا اینکه دوستان فرهنگ رو میگفت اینا رو حفظ کنیم مدارس رو سرویس بذاریم هر روز ببرن شهر رو بازدید کنن اما اون صحنه‌ای که افراد اون لباس ها رو دارن و اون سیاهی لشکر و اون اتفاقایی که میافتد اون اصلا خب یه فضای دیگه بود و توفیق نبود که ما بتونیم دوستان رو ببریم سر صحنه.
این شهر بر بالای تپه ماریا ساخته میشه توسط داوود علیه السلام یا سلیمان علیه السلام اون بنایی که میبینیم در سمت راست اون صخره مقدسیه که الان روش قبت و صخره قرار داره همین بنای قدس معروف که گنبد زردی داره که اون زمان حالا گنبد نداشته دیگه این مال 1000 سال قبل از میلاده ما تو فیلم در باره اهمیت این صخره و ماجراهای آخرالزمانی هم توضیح بود این از یه زاویه دیگه است البته باز این دکور با همون تکنیک‌های پرده ویژه و اضافه کردن کامپیوتری این روی تپه‌ای قرار می‌گیره شهر اورشلیم که مردم ساکنش هستن هم در زیر این تپه قرار می‌گیرن. این یه صحنه ای از اومدن پیکاس به داخل قصر است. اینجا صحنه‌ایه که ایشون آصف ابن برخیا رو از بزرگترین علمای یهود رو دعوت میکنه برای کمک و همراهی خودش
عنوان وزیر.
بله البته من عکس بزرگ تو نفسش آقای محجوب کار کردم متأسفانه عکسش نمیدم حالا طول تمیریم هست یا
محجوب رو میشناسم
بله آقای حسین محجوب نقشه آصف ابن برخیا نقشه
اون 3-2 سال پیش مارمزون نقشه بله
از دیگر دوستانی که خیلی خیلی با علاقه زیاد با ما کار کردن آقای مهدی فقیه بودن سر سریال مریم مقدس هم با ما بودن خیلی انرژی گذاشتن گیریمی که ایشون میکردن نمیدونم چند ساعت طول میکشید چون قالب سازی داشت صورتشون و دماغشون و اینها و نقش جادوگر خیلی بدجنس شهر داشتن که با تلسمی همسر سلیمان رو از پا در میاد. برای اینم باز آقای پاکنیته که یه صحنه‌ای در اوج فتنه ها که از نظر کلامی از آصف شکست میخوره یه ترفندی رو به کار میبره تورات رو بیرون میکشه میگه من عالم یهود شما هستم از خاندان لاوی و منم حلال و حرام دینتون رو تعیین میکنم و با ترفند تورا نیروهای سلیمان رو به شکست میکشون
همون سر نیزه کردن
بگفتن و سربازان پرین کرده من شما را به کتاب خدا پرا میخوانم دستور خداوند است که بر موسی نازل شده است
ما وارد ماجرای بس عظیم میشویم
همون نماد سر نیزه کردن قرآن که به اصطلاح بله قرآن ناطق رو یا ولی رو انسان کنار بگذاره و تابع ظواهر دین بشه، وگرنه خود این تورات و خود کتب مقدس ما رو به تبعیت از ولی در وهله اول دعوت میکنه. این پرده آبی که آقای دکتر توضیح دادن در سمت چپه که صحنه رو رو به پرده آبی داریم اینجا فیلم برداری میکنیم، نمایی از بالا گرفته شده و این صحنه که سلیمان علیه السلام بالای یه تپه‌ای در حال مناجات هستن، تپه و زمینه آسمان و اینها بعدا اضافه میشه به تصویر. اینجا هم باز آقای فقی هستن و همینطور آقای اطلسی و تعداد دیگه از دوستان هنرپیشه که نقش کاهنان یهود رو دارن. حالا ما یه جمله هم اینجا گذاشتیم که میخواستیم با شما مشورت کنیم، ولی دکتر تو دهن این جادوگره وقتی خیلی از خود بی خود میشه و اینها رو دعوت میکنه که شما بیان طرفداری کنید از ماجرای عجل و شیطان همراه بشید که اینا بعضیشون بهشون بهم میخوریم، اما علما دین باید بیان با این مثلا چیز عجل و شیطان چیز بشیم همراه بشیم. اینجا این وقتی خیلی چیز میشه، خیلی از خود بی خود میشه، فریاد میزنه کابالای داد میزنه اینها که اشاره است به آیین خیلی قدیمی رازآلودی که الان ریشه در
قبالا
در قبالا و که الان خب خیلی چیز داره
خیلی دوباره است.
این هم صحنه ای که جادوگر ما تو وسط یه ستاره پنج پره شیطانی در حال احضار اجنه است. دکور آقای قدیریان زدن، هر دکور یک غار قدیمی بت‌پرستیه و ایشون اون وسط داره چیز میکنه اجنه شیطان رو احضار. صحنه شروع فیلم ما اینه، پشت صحنه های فیلمه این هم باز همون دکور قاره. تو اوائل فیلم حضرت سلیمان بعد از دیدن مشاهداتی وارد قصرش میشه، به فکر فرو میره، خداوند یه جسدی رو روی تخت سلطنتی بهشون نشون میده که ایشون از دیدن اون جسد متوجه منظور خالق خودش میشه و درخواست اون ملک رو میکنه که حالا آخر فرصتی بود در باره اون هم بهتر آقای اسفانی هم صحبت بکنه.
ما وارد ماجرایی بس عظیم میشویم، بسیار سخت.
حوزه های ایشون ما این وارد حوزه ایشون میشیم،
سالت ایشون تخصصی
تردیشون. این هم به صدات تالار حکومتی حضرته که خیلی ساده طراحی شده، در واقع یه محکمه است، محکمه قضاوتی که ایشون معروف بوده به این که قضاوتی خوبی داره. تو قرآن هم آیه خیلی قشنگی در رابطه با اینکه خداوند فهم یک ماجرایی که دعوای بین دو نفر میشه رو به سلیمان میفهمونه وقتی که ایشون بچه است، از حضرت داوود هم حضور دارن. خیلی جالبه، باز همون جادوگر فقیه این آقای محجوب هستن، نقش آصف رو دارن در کنار دوست هنرشم آقای طاهری که نقش برادر بزرگ سلیمان. دیگه ما با این دوستان متخصص دین یهود شدیم از این فیلم های یهودی کار کردیم.
حجم اطلاعاتی که در مورد حضرت سلیمان گردآوری شده و تحقیقاتی که داخل و خارج کشور دوستان انجام دادن تقریبا بی سابقه است و یکی از برکات ساختن این فیلم ها اینی که تحقیقات میدانی گسترده‌ای صورت میگیره و یک شناخت عمیقی به دست میاد که خب قبلا در دانشگاه ها و حوزه ها این اطلاعات و این شناخت در مورد این انبیا و ائمه نبوده و یکی از برکات این رویکردهای کار جمعی، یعنی مواد خامی که باید ایجاد بشه تا یک فیلم ایجاد ساخته بشه. اون وبسایت هنوز فعاله؟
بله
بله داره آپدیت میشه. بله وبسایت ملک سلیمان .ir
.com
بله که خب یه بخشی از این اطلاعات رو به وبسایت هم گذاشته بودن، حالا آپدیت میشه، ولی زحمت خیلی زیادی کشیده شده برای تحقیقات پایه سریال فیلم.
خیلی دون سالهای گذشته علما و دانشمندان زحمت زیاد کشیدن، خیلی زحمت کشیدن که احادیث رو جمع کردن، آیات رو تفسیر کردن، خیلی زحمت کشیدن. ولی یه نگیه اتفاقی کوچیکی این وسط هست، این که وقتی ساز رو فیلم بسازه یک زندگی یک شخص رو باید بسیدنی نیست، زندگی سیر داره،
سیر داره.
حالا که شما میدید آیات رو بررسی میکنید، خب خدا من لحاظ داستانی یا موضوعی درشتی لحظه های زندگی فرد رو گفته، مثلا توی لحظه این اتفاق خود توی نزد بین این دوتا چه اتفاقی افتاد
ما نمیدونیم،
نمیدونیم. بعد خود این که شما متوجه میشید بین این دوتا چه اتفاقی افتاد، اول این که باید خود شخصیت رو درک بکنیم، یعنی باید بگیم که این شخصیت با این روحیه، با این رفتار که این چند مورد قرآن گفته توی چنین صحنه‌ای چیکار میکنه. ببینید خود این اصلا ابعاد وجودی هر شخصیت توی اختلاف بحث دینی اصلا باز میکنه.
بله
چه عجیبیه
که قبلا بهش پرداخته نشد.
نه دیگه، قبلا اصلا یه آیه رو میآوردن باز میکردن، تفسیر میکردن، خب خیلی هم میتونیم کار میکردن، ولی تمام میشد میذاشتن که آیه بعدی. این اتفاقی که توی داستان فیلم سازی که داره اتفاق میفته، اگه جمع بشه این بحث تحقیقات رو به اصطلاح علما با فیلم سازی اون بحثی که تقریبا شما داشتید میگفتید، یکی اتفاقات خوبش این ابعاد تفسیری قوی تر میشه، یعنی
خدایی باز میشه تا این کارا نکنن علما.
بحث سریال لاست بود و سریال 24. نگاه خب سریال 24 ریال تایم دیگه، یعنی دقیقاً اون 24 ساعت از ساعت 12 امشب تا 12 فردا شب ثانیه به ثانیه وقایع مانیتورینگ میشه و اون جایی که میخوان 3 تا 4 تا اتفاق میفته رو 4 تا تصویر رو توی یک نما شما میبینید که یه آدمی اون سناتوره داره تو هتل راه میره، اون دختره گروگانه، این یکی داره کشته میشه. یعنی ولی اشاره ایشون بود که مثلا شما توی لاست مثل قرآن برخورد شده، یعنی فرض کنید مثلا کسی که سناریست لاست بوده و تدوینگراش و اینا انگار مثلا تو قرآنه، یعنی یه جایی مطلب ارائه میشه بعد یه جایی فلاش بک میشه به گذشته، سوره های قرآن اینجوریه، یه جایی در مورد یه کسی که صحبت میکنه برمیگرده به گذشتهش، بعد میرید شما تو یه بخش دیگه از یه سوره دیگه از آینده همون اتفاق گذشته بحث میکنه. یعنی دقیقاً سیکلی که سیری که فیلم لاست در مقابل 24 داره از نظر تکنیک خیلی لاست شبیه این دستبندی های آیات قرآنه. حالا این تشبیهی که میکنیم در مورد در واقع به اصطلاح وحن قرآن نیست، میخوام بگیم که حتی از نوع آمدن آیات و نزول آیات و توی سوره ها کنار هم چیده شدنش صورتبندی داستان نویسی، صورتبندی متن اصلی و تخصصی رسمی نویسی و صورتبندی فیلمسازی میتونه در بیاد. که حالا این چیزی که یکی از دوستان مثلا متوجه شده بود یکی دو جلسه پیش به من اشاره کردن که این نسبت وجود داره، یعنی انگار مثل سوره های قرآن زندگی طرف رو نشون میده بعد میره فلشبک میکنه دوباره برمیگرده به آینده به گذشته. اینی که آقای قدیریان فرمودن که یه قطعاتی از زندگی فرد رو ما داریم در قرآن، بعد این اجزای بقیهش رو بعد این وسط رو شما پر کنید، با روایات، با گمان زنی ها و موارد دیگه، اینها تکنیک های مسئله است. واقعیتش اینه که قبلا نبوده. یعنی ما توی شیوای نگارش قبلی توی بحث های متون حوزوی و دانشگاهیمون این زاویه نگاه ها رو نداشتیم. این افق های جدیدی که داره باز میشه به تاریخ حقیقی بشر، چون میدونید که از نگاه شیعه تاریخ دو وجه اصلی که بیشتر نداره. قبلا درس دادیم قطعی، این که از آدم تا خاتم در قدیر، از علی تا آخر الزمان، این دو قطعه پشت سر هم میشه تاریخ. یعنی فلسفه تاریخ شیعه با فلسفه تاریخ همه فرق میکنه. یه حرکت خطیه، تاریخ انبیا، تاریخ ائمه. حالا تاریخ انبیا که این یک قطعشه، خود کار روی این مکانیزم مهمترین تکستش و متنش و روشش توی خود قرآن. لذا این رو اشاره که تو روش شناسی آقای قدیریان فرمودن، این به عنوان تجربه خوب اینو یادتون باشه. اشاره هم که دوستان سر کلاس داشتن، این رو هم ممزوج کنید با این موضوع که از روش خود قرآن خیلی خوب میشه توی این قضایا استفاده کردن. ببخشید.
این صحنه یه که حضرت سلیمان علیه السلام دارن توضیح میدن که برای چی عجل و شیاطین وارد دنیای ما میشن، چون اگر صلاح بود خدای اسفانی هم دیگه اینجا توضیح تخصصی خودم است.
این صحنه خشونت این اجل و شیاطینش نمیبره زیر جان نمیدونم زیر 18 سال ممنوع و نمیدونم خانما نبینن و
حالا من یه توضیح اگه اجازه بدید. اصلا ما هم دیروز یا پریروز داشتیم اون صحنه رو که صحنه آخر فیلم رو منتج میکردن، تزیینگرمون آقای موینی هن که بهترین واقعا تزیینگر ایران هن. الان 1400 تا قطع زدن تو فیلم به جز لایه هایی که حالا هر از اسپنامون لایه های زیادی داره که ایشون میگفت ما خودمون حواسمون نبوده بیشتر این تعداد قطع فیلم های ایرانی که نه تو فیلم های خارجی هم احتمالا بیشتر این قطع داریم، چون تو فیلممون هم طولانی شده هم تعداد نمایش خیلی زیاده. حالا صحبت خانم ها شده و این صحنه رو داشتیم تقریبا چیز میکنیم تدوین میکنیم که حضرت حکم میکنن که از جنون شیاطین مادی بشن و به دنیای ما بیان. در مقابل این سکو، حالا قبلش جنگی بود و اینها، در مقابل این سکو دشمنانشون هم که میان اونها شروع میکنن از جنون شیاطین ظاهر شدن، بله، یکی تناب به گردن یکی انداخته، یکی تور انداخته، یکی پیله گرفته، یکی تو بدن یکیه، یکی از بدن یکی در میاد و حالا چیزهای مختلف اینها. بعد حضرت یه صدای جیغ و داد میشنن، بر میگردن میبینن تو میان نیروهای خودشون هم یه چندتایی ظاهر میشن که ما داشتیم هم چیز توی آقایون هم تو خانوما که داشتیم صحنه ظاهر شدن شیاطین تو خانوما رو چیز میکردیم، تضمین میکردیم. من این دیروز
پریدیم صداش از آقای بیشتر یا نه؟ فمینیستی برخورد کردیم؟
نه اتفاقا توی آقایون بیشتر
چون بلا داشتیم
شفت برگرمی کنه فقط داشتیم تو. فیلم رو به موقع دوستان میبینن و ما مجددا خدمت دوستان خواهیم بود برای ارزیابی کار. من عمده نیتم از اینکه مزاحم دوستان شدیم تشریف بیارن اینجا برای این بود که چون مدام ما داریم سینما استراتژیک غربو میگیم، این باور پیش نیاد که ما واقعا دستمون خالیه و ما کسی رو نداریم، کسی کار نمیکنه. این یه نمونه شه. دوستان زیادی ما توی عرصه سینما داریم که متاسفانه هیاهو و جنجال مال یه گروه دیگه است. نه، دوستانی که منیت ندارن، تواضع دارن، توکل دارن و سر و صدا کار میکنن، اساسا کار کردن برای خدا تو هم با های و هوی و سر و صدا و اینا نیست، اتفاقا خب تو هم با سیلی خوردنه، اصلا مزهش هم به همینه. لذا این یک بخش قضیه است و این که ما میتوانیم سینمای استراتژیک داشته باشیم و داریم و دیدید نمونش رو، زحماتی که کشیده شده، و این که به جای این که ما کتاب فلسفی بنویسیم که اونم به جای خودش محدود برای حوزه محدود خوبه، به جای این که ما حرفای سنگین اصلیمون رو تو متن مقید بزنیم خوبه، اما طرح ریزی استراتژیک برای تمدن سازی نیاز به ایجاد چشم‌انداز مشترک توی مردم داره. مردم باید همراهی کنن. اگه قرار مردم همراهی کنن در تحقق یک نظام حکومتی، یک نظام اجتماعی سالم، یک حیات طیبه، این رو دیگه ابزار دست اون فیلسوف و متکلم و فقیه و سیاستمدار و جامعه شناس و اقتصاددان نیست. این دست اون کسی است که میتونه اون مطلب رو، وحی رو تبدیل کنه به کارکرد عقلی و عقل رو بیاره تبدیل کنه به حس و این حس رو منتقل کنه. این مراتب کاری که باید تو این زمینه صورت بگیره اون ابزاره. اینا با هم جمع میشه حالا، یعنی توی نسل‌های قبلی تک تک جدا جدا بود، اما الان اون آپاراتور مخابرات و اون راننده و اون متخصص کامپیوتر که سه تا شغل بود، سه تا ابزار عمومی دست شماست. کیفتون توش لپتاپه، موبایلتون هم که دستتونه، سویجتون هم تو جیبتونه، میره روشن میکنید، راه میافتید میرید. یعنی همه اون تخصصا رو شما الان با خودتون دارید، زمین که اصلا تخصص شما یه چیز دیگه است. این که تخصصتون هر چیزی هست، یک جمع کنید اینها رو در قالب یک پکیج، یک بسته، و اون کار تیمی رو، یه بخشش در شخصیت خودتون، یه بخش در نسبت با دیگران، از این طریق بتونید زمینه رو فراهم کنید برای زدن اون حرفاتون، این ویژگی اولی است. یعنی به خصوص دوستانی که اصرار دارن برای انشالله هیئت علمی شدن، دوره اون هیئت علمی شدن نسل ما و قبل از ما دیگه تمام شده. حتما باید توانه اینو داشته باشید که فیلمی که میسازید، بعضی از استادای زیستشناسی ما اینجا میرن سر کلاس عکس حیوانا رو نشون میدن. من یه مثال بذارم براتون، ما روی دلفینا کار میکردیم که اگه بشه ازشون برای مینروبی و اینا استفاده کنیم زمان جنگ، این دو سال آخر جنگ، یه تحقیقات گسترده روی دلفین ها انجام دادیم. گفتیم خب بریم حتما تو این دانشگاه خبری هست، ما رو معرفی کردن به یه استاد زیستشناسی همین جانوران دریایی. رفتیم گفتیم آقا ما تا اینجا تحقیق کردیم، متون رو از خارجی ها گرفتیم، اینم اون موقع نوارای ویدئویی بود، سی دی و اینا نبود، تا اینجا رسیدیم. بعد گفتش که توی کدومی که دانشگاه خارجی اینا رو خوندید؟ گفتیم آقا ما اینا همش تحقیقات داخل انجام دادیم، پستی گرفتیم اومده، فکر کنم 65 یا 66 بود. بعد این بنده خدا زیست شناسی جانوری دریایی درس میداد، تا حالا دریا ندیده بود، دریا ندیده بود. ولی شما این فیلمای مستندی که دانشمندان غربی میرن درست میکنن، میره میخوابه تو این بیابونای آفریقا، چند شبانه روز میمونه تا این جونوره بیاد اینجا نصف شب رد بشه. و خدا وکیل اگه میخواد استاد هم بشید دوی صحنه اینجوری. اگر قرار شد جامعه ای رو معرفی کنید، آخرین ما نسل دایناسورها هستیم تو استادا، نسل ما داره منقرض میشه که بیاد جامعه رو شفاهی توضیح بدید پشت مثلا میکروفون و روی منبر. کسی که از بعد میخواد یه جامعه رو ترسیم کنه، جامعه رو باید به تصویر بکشه. یعنی افلاطون گفتم اگه امروز بود میرفت فیلم لاستو میساخت، اگر امروز فارابی بود به جای مدینه فاضلش میرفت فیلم ملک سلیمان رو میساخت. لذا تمام شد دوره دایناسورها. این که شما فکر کنید میشه یه جامعه رو تو ذهنتون ترسیم کنید بیاید پشت میکروفون بگید بعد مردم متوجه بشن شما دارید چی میگید، این تمام شده. یه کودکی از به اصطلاح مرحله بعد از نوزادیش با المان‌های تصویری و صوتی زودتر ارتباط برقرار میکنه. این زندگی دیجیتالی میره سراغ نوزادها هم، صبر کنید. لذا این پیش شرط این بود. حالا ما دو سه تا سوال خیلی حساس و اصلی داریم که حاج آقای اصفهانیان زحمت میکشن اینا رو به سلام میفرمایند. اولین نکته اصلیمون اینه که بالاخره این انبیا تو قرآن آمده که مسلمانن، یعنی ابراهیم مسلمان، سلیمان هم که مسلمان، مشی ما هم که میدونید چیه. ما اساسا معتقد نیستیم که تاریخ شیعه 1387 تاریخ اسلام، ما تاریخ اسلام رو حداقل تاریخ حضرت نوح میدونیم. لذا اساسا این پارادایم تو نسل شما باید تغییر کنه. یعنی زمان شما، ما باید این تاریخ زمان ملیگراها، باستانگراها قبل از انقلاب تاریخ رو بردن به سمت 2536 و اینا، از زمان قبل از امپراتوری هخامنشیان و اون دوره ها. ما تاریخ 1387 شمسی و 1400 خورده قمری رو از این حس قبول نداریم. تاریخ اسلام تاریخ هجرت پیامبر ما نیست، اگر ابراهیم هم مسلمان بوده که قرآن میگه مسلمان بوده، اگر سلیمان هم مسلمان بوده که تو قرآن میگه سلیمان مسلمان بوده، اگر حتی به نوح هم نمیخوایم، تا نوح هم نمیخوایم بریم عقب، حداقل دیگه بالاخره پدر ادیان ابراهیمی یعنی خود حضرت ابراهیم 4000 سال پیش، 4000 خورده سال پیش، ایشون اول مسلمان بوده دیگه. پس ما تاریخمون حدود 4000 خورده‌ای هست. لذا این نگاه رو دوستان تو ذهن داشته باشن. مسئله ما اینه. پس یک، ما اینجا با یه پیامبر مسلمان روبرویم. آقا پیامبران ما رو از دستمون گرفتن. ما پیامبرامون رو باید برگردونیم. مصادره کردن. ما پیامبر یهود و مسیحیت و چه و چه نداریم. همه پیامبران مسلمان هم. نه غیر از اینکه تسلیم خدا بودن. کسی که تسلیم خداست مسلمانه دیگه. لذا یه دین، دین اسلام. همشون هم مسلمان بودن، همه تسلیم خدا بودن. اینو حواستون باشه، تغییر پارادایم باید صورت بده نسل شما. هر دوستی تخصصش تو هر حوزه‌ای هست، این موضوع رو تو حوزه خودش باید دنبال کنه. این یک. سوال ما مشخصا از حاج آقای اصفهانیان اینه که آقا شما با این زحمتی که منم از بعضی از بخشای کارتون از نزدیک شاهد بودم، دست شما بسته بوده تو استفاده از اینکه بیشتر این گونه ادبیات اسرائیلیاته، یعنی مربوط به یهود. شما با این که دستتون بسته بود، اون محدودیت هایی که داشتید، این محدودیت ها خب بروزش تو کار چطوری بود؟ چطوری روح کلی کار رو از قرآن استنباط کردید؟ اگر حضور ذهن دارید تعداد آیاتی که مؤید حرکت حضرت بود، به اضافه نکته سوال دوم که اونم اینه که همونطوری که آی فراورده فرمودن، ملک سلیمان ماکتیست از حکومت حضرت در آخر الزمان. یعنی اگه میخوام بگیم حضرت وقتی زور میکنن چجور حکومت میکنه، مدل کوچولوش توی قطعه از سرزمین بشری اون موقع انجام شده بود. خب این به سرا تلفیقه و این نمونگیریه برای اون حکومت حضرت، این توی قرآن و احادیث روایات چجوری توسط شما ردیابی شد؟ یعنی چجوری این دوتا رو همسو و همجهت و به نوعی مسابق به اصطلاح تهیه کردید و دیدید؟ و یه نکته سوم هم دارم. اون نکته سوم هم اینه که من حتی بارها سر کلاس گفتم فقیه آینده باید فیلم ساز باشه، باید آدم رسانه ای باشه. نمونه های این افراد رو از حوزه رو الحمدلله شماها رو داریم که در واقع با این حوزه عجین شدید دیگه. کار تیمیه دیگه، شما تو حوزه تخصصی خودتون، آی بهرانی در حوزه خودشون، آی فراورده، آی قدیریان، دوستان دیگه. این رو، این کار رو آسیب شناسی کردید یا نه؟ آیا دنبال این هستید که این رو یک مقداری موضع رو تقویت کنید؟ دوستان دانشگاهی پراکنده کار نکنن، دوستان حوزوی پراکنده، دوستان هنری هم پراکنده. این تلفیق این کار رو به اصطلاح، چون ما بعضی از آقایون و خانم ها طلبه هستن سر کلاس و دوستان حوزوی هستن، مشخصا این بحث که چه مقدار حوزه باید تو این زمینه درگیر بشه و اون طلبه آینده هم مثل دانشجوی آینده دیگه باید ابزار تخصصی حرفی که میخواد بزنه رو تو این تکنیک بشناسه، وارد این جمع ها بشه و حرفش رو از زبان متخصصین این صحنه ها بزنه، این رو هم شما اون نکاتی که مورد نظر هست رو بفرمایید. این سه تا سوال مشخص و طولانی و عمیق تا
سلام علیکم. خدا رو شکر میکنم که توفیق عطا کرد در خدمت شما عزیزم و دانشجویان علم قرار بگیرم و همچنین خدا رو شکر میکنم به خاطر توفیقی که در این چند سال عطا کرد که با جناب آقای عباسی و دوستانشون آشنا بشیم. این یک اتفاق نبود، محبت خدا بود، این رو اعتقاد دارم و لحظات شیرینی بود و هست. اگه ایشون نبودن در جلسه بیشتر توضیح میدید، به الان به همین نقدر مثلا امیدوارم شما هم قدر ایشون رو بیشتر بدن. عرض به خدمتتون که ما یک نکته کلی رو در تمام تاریخ بشر و کتب پیشینیان به صورت جدی برای بشر از جانب خداوند متعال می‌بینیم. دو موضوع بسیار اساسی که ما از این دو موضوع معمولاً به سادگی عبور می‌کنیم و حتی در تعاریف این دو موضوع اساسی اهمال می‌کنیم و ساده انگاری میکنیم. دو موضوعی که مبنای تفکر و عمل یک انسان الهی است، و مبنای حرکت و تکامل انسان. خیلی ساده است، ایمان عمل. ما از ایمان تعبیر به یک اعتقاد میکنیم، باور، و از عمل هم تعبیر به یک کار میکنیم. تعابیر بسیار ساده و سطحی، در صورتی که این دو موضوع محورهای روشی است که خداوند برای تکامل انسان در کل این ادیان تعریف کرده. دو محور کلی است. ما حتی معمولا در مباحث کلامی این دو موضوع رو به عنوان چهارچوب و اصول نمی‌بینیم. چیز بسیار اساسی است. شما اگر بخواید ببینید که یک موضوع چقدر اهمیت داره، اون موضوع رو ببرید در فضای آینده مطالعه کنید. ببینید شما الان توی اتاق تاریک نشستید، میخواید روزنامه بخونید، نور کمه، به سختی میتونید مطالعه کنید. اگر چراغ رو روشن کنید راحت میشه. میخواید مفهوم ایمان رو ببینید چیه، در فضای لیل دنیا مطالعه نکنید. ما بر اساس تعابیر قرآن و روایت معصومین از زمان حبوط تا مطلع الفجر ظهور امام زمان رو لیل میبینیم بر اساس فرمایش معصومین، و از زمان ظهور به بعد رو مقاطع یوم و نهار، مطلع الفجر، یوم الدین، مقاطع روز میبینیم. شما هر مفهوم رو در تاریکی دنیا مطالعه نکنید، ببرید در فضای یوم مطالعه بکنید. اگر میخواید ببینید ایمان چیه، ایمان رو ببرید در فضای بهشت، ببینید چگونه بروز میکنه. ایمان رو من امروز نمیبینم، اما اون چیز که نمیبینم دیدنی میشه، و همچنین عمل رو. دو واژه ایمان و عمل بسیار اساسی است. تقریبا قریب به 30 عنوان، قریب به 30 عنوان در حوزه ایمانیات قرآنی تعریف میشه، کمتر از 30 عنوان. و جالب این که این 30 عنوان تقریبا 4 شاخه کلی به خودش میگیره. و جالب این که خدمتتون عرض بکنم، بروز ایمانیات در آینده عالم به شکل نهرهای بهشتی است. اون چیز که تغذیه گره و تغذیه میکنه و باعث حیاته، ایمان چنین نقشی داره. و بروز اعمال در آینده عالم به شکل باغ‌ها هست. بپذیریم یا نپذیریم، این تعابیر خداوند متعال در قرآنه. خب شما وقتی در حوزه ایمانیات ورود میکنید، وقتی در حوزه عمل میخواید ورود کنید، باید بدانید مقدم بر عمل و ملازم با عمل ایمان هست. ایمان صحیح، نه اعتقاد، نه هر چیزی که مهر ایمان بر اون میزنیم، ایمان. و اینا هم یک تعریفی داره. شما وقتی 4 شاخه کلی ایمان رو پیگیری میکنید، میبینید یکی از اون شاخه های کلی که بروز نهری از نهرهای 4گانه بهشتی داره، ایمان به رسولان و ما انزل علیهم است. خیلی جالبه، چیزی که ما از اون غافل شدیم و دوریم. ما همه میخونیم کلون آمن بالله و رسوله، ما همه به این اعتقاد داریم که لا نفرق بین احد من رسوله، اما در بسیاری از مجامع دینی این اعتراض به ما شده، چرا یوسف میسازی؟ چرا سلیمان میسازی؟ چرا امام هادی رو نمیسازید؟ چرا فزه نمیسازید؟ چرا فلانی نمیسازید؟ ما توی ابتدای کار ناگزیریم این رو عرض بکنیم که اگر کسی سلیمان شناس نباشد، نمیتواند امام حسین رو بفهمد و به امام حسین صلوات الله علیه در حد احساس و عاطفی نگاه میکنه. کسی نبوت و رسالت انبیا و رسولان رو نفهمه و درگیرش نشه و به اونها ایمان نداشته باشه، به هیچ وجهی نمیتوانه درسهای اهل بیت اسمه و تعالی تعالی سلام رو فهم کنه. این نکته بسیار اساسیه تو کار ما. ما چرا آمدیم سراغ سلیمان؟ سلیمان علیه السلام که بسیار ماجراش عظیم هست و فهمش ماها رو به زانو در آورده، فهم قصهش، ما او رو به عنوان شاگردی از مکتب اطراف میشناسیم. یکی از مدعاهای ماست. انبیا و رسولان شاگردان مکتب اهل بیت. چرا همه اونها متوسل میشدن؟ ممکن اینجا بگیم آقا امیرالمؤمنین فرمودن انا معلم سلیمان ابن داوود، یه کسی بگه آقا این روایت ضعیفه. خب ضعیف. بگیم آقا مرحوم سبزواری در فلان رساله حکمیهشون اون روایت زیبا رو آوردن که من با همه پیامبران در نهان بودم و مع الخاتمه جهرن و با پیامبر آخر در آشکار. به کسی میگه آقا این ضعیفه، باش همه اینها ضعیف. یک خط کلی رو شما در مجموع میبینید، خط ارتباط بین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و انبیاء و رسول. ما از این خط نمیتونیم عبور کنیم و اگر این رو نفهمیم دین اسلام رو نمیفهمیم. اسلام بسیار بزرگ است، برترین شاگردان اون در خلال چند هزار سال انبیاء و رسولان هستند. چرا به پیامبر خاتم گفته میشود سید الرسول، سید الانبیاء و المرسلین، سید البشر؟ هر چیزی یه سیدی داره، بزرگی داره. همه اینها متفرقن، بیکار بی ارتباط هم نسبت به هم دیگه. من بیش از این تو این زمینه ورود نمی کنم، ولی میخوام عرض بکنم مبنای ورود ما این هست که ای انسان، به تعبیری که آقای دکتر چند وقتیش خدمتشون بودیم و در داستان روانشناسی و زلیخا مطرح می کردن، به جای کشش ها و کنش های فلانی و نقد اونها، بیاین یک تعریف صحیح از رسولان به عنوان برگزیدگان و شاگردان مکتب الهی ارائه بکنیم. اونها الگو هستند. در داستان سلیمان خداوند می‌فرماید که فبه هداه و مقتده، به هدایت این افراد که یکیشون سلیمان هست اقتدا کن، پیروی کن از اونها. در داستان دین و اسلام اون چیز که ما، اون چیز که حالا حقیر فهم کردم و بهش رسیدم این هست که اگر ما بر اساس کار مورخین تاریخی از، نمیگم انسان، تاریخی از این کسی که این شکل رو داره، تا چندی پیش مثلا فرض بفرمایید تا 40,000 سال میبردیم به عقب و با کشف برخی از اجسادی که این تفکر رو تا 80 تا 100 میلیون سال برد عقب در 2 سال گذشته، وقتی به این تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم در این تاریخ 80 میلیون ساله خداوند بر یک نقطه عطف تأکید میکنه و اون نقطه عطف تاریخ خلیفه رب هست، تقریبا 7 تا 10 هزار سال. به قبلی ها خدا کار نداره، ما در تعابیر روایی به قبلی ها نسناسیگی، به قبلی ها خدا کار نداره. اون چیز که مبنای حرکت هست به یک دین اساسی و الهی از زمان خلیفه رب یعنی آدم علیه السلام طرح میشه. مبنای تاریخ رو خدا اونجا معرفی میکنه و بعد یک دین کلی مطرح میکنه، شرع لکم من الدین ما و صالحین نوحاً و ادامه آیه. یعنی چی؟ یک دینی هست برای شما، شریعتی، یک نهری، یک رودی از این دریای عظیم دین جاری کردیم. یک دین جدی هست، بزرگی هست، یه بخشش اومده در ماجرای نوح، دین اسلامه. در ماجرای آدم علیه السلام هم دین اسلام هست، داریم در آیه قرآن که دین یک دین واحده، همون اسلامه. همه اینها از دین اسلام، دین اسلامی که ما الان داریم با ظواهر تعریف میکنیم، نه، از یک حقیقتی عظیم که به عمق عالم نیامده و نوح زحمت کشید و بخشی از اون رو در قالب شریعت، در قالب قوانین، قواعد، روش‌ها و سلوک‌ها به عمق عالم جاری کرد و تبیین کرد. و همچنین پیامبران و اولوالعزم بعدی. ما دین رو به این گونه می‌بینیم. حالا اگر ما بخوایم تاریخ رو، تاریخ خودمون رو و مبنامون رو ببریم عقب، خب تا کجا ببریم عقب؟ تا آدم علیه السلام، تا نوح علیه السلام. دوره انبیا و رسول رو لحاظ بکنیم، خب این یه کار میتونیم کار بکنیم. یه کاری دیگه هست، ما مبنا رو بگذاریم بر تاریخ سید و رسول و تاریخ جدی خودمون در تاریخ بشر. اجازه هست من یه بحث گذشته و آینده یا علمو عرض بکنم؟
در کنمت شما هست
یه صلوات بفرستی. عرض به خدمتتون که من یه تغییری عرض میکنم. شما ممکنه به این تبیین نقد داشته باشید، اشکالی نداره، کمک کنید این تبیین تقویت بشه، از نقدتون استقبال میکنم، ولی کلیتش به سادگی به دست نیامده. استدلالای خودش رو دارم. ببینید، شما فرض بکنید یک مهندس حرفه‌ای هستید، به شما میگن یک کلان شهر رو تعریف کنید و طراحی کنید. شما چیزی طراحی میکنید که در 10 سال آینده خیابوناش ترافیک گره خورده نداشته باشه، مجبور نشید میلیارد میلیارد هزینه کنید که از امام حسین صلوات الله علیه میدون امام حسین صلوات الله تا فلان جا رو تخریب کنید. چقدر مقاومت، چقدر دعوا، بولدوزر بندازید، درگیری های متعدد، مشکلات خاص برای مردم. میشه اینو فکر میکنید، برای وزارتخونه هاتون فکر میکنید، اتوبان ها رو قبل از خیابون ها فکر میکنید، مراکز تجمع فکر میکنید، یه فکر اساسی میکنید. اگر ما برای خودمون انقدر تعقل قائلیم، برای خداوند متعال انقدر تعقل قائل باشیم، او که خالق عقل است و حکمت، که اگر عالمی رو طبقه به طبقه خلق میکنه و به تعبیر امام صادق علیه السلام به رابعه میخواند که لقد خلق الله الف الف عالم و الف الف آدم و انتفی آخر تلکر عوالم، خدا هزار هزار تعبیر از کثرت، خدا هزار هزار عالم و هزار هزار آدم، بر فرض که روایتم ضعیف باشه متعدد ها، خلق کرد و تو در عمق عوالمی. خدا این عمق رو خلق کرد، اینجا رو مرکز خلیفه رب قرار داد که چی بشه؟ میخواد یه کاری بکنه. خب شما نگاه میکنید میبینید که این خدایی که این عمق رو خلق کرد میخواد بسازه دیگه، بره جلو، نقشه نمیکشه، یه طراحی نمیکنه، طراحی مسیر نمیکنه. عالم باید به کجا برسد؟ به بهشت موعود. پس بهشت موعود باید الگوش تعیین بشه، بر اساس بهشت موعود قیامت، بر اساس قیامت بهشت ظهور، بر اساس ظهور مقاطع قبلی طراحی میشه. هر مقطع به نسبت توانی که عمق عالم میتونه تحمل کنه طراحیش انجام میشه و پیش میره. نقشه کلی بهشت موعود، این کاملا منطقیه. خب پس قرار بهشت موعود واقع بشه، در دوران قیامت اون میزانی که عالم قابلیت داره اون ارائه میشه در عالم. شما نگاه کنید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا. اون قرآن که اومد هذا القرآن، این قرآن هفت بار ضربش گرفته شده، این نازل است. این قرآن اصلش چه شکلیه؟ اصلش ما نمیدونیم، اصلش مال بهشت‌های موعود. ولی وقتی به سمت بهشت‌های موعود میریم در قیامت، ظرف قیامت چنان قابلیت داره که این قرآن به شکل یک انسان مجسم حرکت کنه و بیاد. این عالم، این عمق عالم الان این قابلیت رو داره؟ نه، میپکه، قابلیت نداره. زمان ظهور هم این قابلیت نیست و نه زمان بین اسطوره، اصلا قابلیت نداره. خب در یک مقطعی عالم به چنین قابلیتی میرسه که قرآن رو به شکل یک انسان در کنار اهل بیت عصمت و طاهره مسلم به نمایش بگذاره. در این نقشه کلی بخوایم نگاه بکنیم، در این نقشه کلی من یک بخشی رو عرض نمی کنم چی هست؟ قبل از ماجرای آدم علیه السلام و مربوط به ملائک هست و خلیفه رب، اون رو عرض نمی کنم. از زمان خلیفه رب تا زمان بهشت موعود رو در سه مقطع کلی عرض میکنم. یک، دوران انبیاء و رسول که دوران انباء و رسالت به یه موضوعی هست، به چیزایی هست. انباء به چی؟ خبر چی؟ دو، دوران اهل بیت یه دورانی هست. سه، دوران روز عالم به بعد و ظهور یه دورانی هست. ببینید تا زمانی که شیطان توان دخل و تصرف در امور رو داره و القا و وسوسه و یک ملک از جانب الله به او داده شده در عمق عالم تا مطلع الفجر هست و یوم الاخره معنی، و به تعبیر امام صادق علیه السلام دولت الله از مطلع الفجر به بعد هست و از یوم الاخره معلوم شد. یه دوران کلیه، دوران رفعت عالمه، دوران اتفاقات اساسیه. اصلا دوره روزه و دوره روز با دوره‌های قبل کاملا متفاوته. حالا من تو مقاطعش نمیخوام برم، کاملا متفاوته. یعنی شما در زمان ظهور با قواعد این دنیا زندگی نمی کنه. روایات متعدد و آیات متعدد حاکی از این هست. دو مفهوم ولایت و امر رو به انحراف بردیم، در دره انداختیم، هیچی هم ازش بهره نمی گیریم. اولا واژه امر به معنی فرمان اینجا نیست. جمع امر به معنای فرمان با این امر در اینجا متفاوته. یه امر، یه چیزی. ولایت هم در اینجا به معنای که من میگم تو انجام بده، من سرپرستم تو انجام بده، این نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب اینو فعلا داشته باشید. بریم تو دوران انبیا و رسول. انبیاء و رسول وظیفه کلیشون چی بود؟ انباء، ارسال. انباء چه چیزی؟ هدایت به چه چیزی؟ ائمه انباء، انبیاء و رسول انباء به یه آینده ای میدادن. شما اینو در آیات متعدد میدونید ببینید. هدایت به یه چیزی میکردن. هدایت به چه چیزی؟ یهدون به امرنا، هدایت به امر ما میکردن. خدایا این امر تو چیه که وظیفه کلی انبیاء و رسول انباء نسبت به اون امر هست و هدایت نسبت به اون امر هست و ارسال مقولاتی از این برای اون امر هست که وقتی
دوره نبوت به اتمام میرسه و ختم نبوت توسط قوی ترین انبیا انجام میشه، دوره اولوالامری شروع میشه. اولوالامر ما به عنوان کسی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ولی کارش اینه دستو بگیره از ظلمت بکشونه به سمت نور. این معنی قرآنی معنی بسیار قوی است، این که شما دستی کسی رو بکشی از ظلمت به سمت نور ببری، معنای ولی هست. و از اونها شیطان هم ولایت میکنه از جبهه کفر، از جبهه نور به سمت ظلمت میکشونه. خب حالا میخوام اینو عرض بکنم، کلامو کوتاه بکنم. اگر ولی یعنی کسی که انسان رو از مسیری به مسیری میکشانه با برنامه و دقیق، و کار ولی الهی این هست که از ظلمت به سمت نور بکشانه عالم و آدم رو، ولی الهی ولی من و شما نیست، امیرالمؤمنین امیر من و شما نیست، من خودم عرض میکنم کجا مؤمنم. امیرالمؤمنین زمانی جلوه میکنه که وقتی نوح بفرماید انا من المؤمنین، امیر المؤمنین کیه؟ امیر المؤمنین. خب شما نگاه میکنید یک بزرگوارانی آمدند کاری رو در این پنل بزرگ عالم انجام بدن که انبیا و رسول توان انجام اون رو ندارند. سیر تکاملی است. نو آن کاری رو میکنه که آدم نمیتوانه انجام بده، خدا دقیق میاره و اهل بیت اون کاری که دیگران نمیتونن انجام بدن. اون کار چیست؟ ولایت امر. کار قبلی ها چی بود؟ هدایت به امر. انبیا رسول در حد هدایت به امر. کدوم امر؟ عرضمون اینجاست، یک امری میخواد در آینده عالم واقع بشه، امر روز عالم، تحقق ملک حق، تحقق دولت الله، تحقق دولت حق و دولت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. اون همینجوری واقع نمیشه. چند هزار سال فقط انبیا و رسولان میان انباع میکنن نسبت به اون تحقق، هدایت میکنن مردم، آینده عالم اینه، روز عالم اینه. من دو سه تا شاهد قرآنی و روایی عرض میکنم خدمتتون. در احادیث متعدد داریم هیچ نبیی نیامد الا اینکه قومش رو حذر داد از دجال. چه ردی داره قوم نوح به دجال، قوم ابراهیم به دجال؟ چرا؟ آینده عالم. آیه 5 سوره ابراهیم رو بخونید، آیات موسی علیه السلام رو بخونید. به موسی امر کردیم ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله. موسی وظیفه داشت تذکر به ایام الله بده. ایام الله یعنی چی؟ امام صادق باید توضیح بده، بنده که نمیتونم توضیح بدم. یه دیگری یوم الکره، یوم روز رجعت، یوم القیامه، یوم قیام القائم، مقاطع آینده عالم. همه این بزرگواران هدایت میکردن، انباء میدادن، تذکر میدادن نسبت به اون ماجرایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. خب این دوره هدایت و انباء یه حدی داره، به تکاملش رسید، به یه جایی رسید دیگه کافی بود، درساش گفته شد. حالا یه کسانی باید بیان این ماجرا رو عملیاتی تر بکنن. از توان انبیا و رسول خارجه. کیا میان؟ اولین فرد کسیست که اون سید البشر هست و خاتم النبیین، او دوران نبوت رو ختم میکنه، تمام شد. خب به او چی عطا میشه؟ عطا امرالله. امرالله عطا میشه. امرالله چیه؟ روایات متعدد شما بخونید، حکومت الله، حکومت حق، و حرکتش توسط اهل بیت. و از اون زمان به بعد این ماجرا میره به تحقق برسه. این ماجرا یه قصه‌ای داره، من الان دیگه تفصیلش رو باز نمی‌کنم، توضیحش خطوط کلیش رو عرض کردم. تا یه زمانی این امر، حالا یه تعبیری هم عرض کنم، ببینید هر چیزی که در عمق عالم واقع میشه همینجوری اتفاق نمیفته، بالاترها یک مبدعی داره. شما میبینید خدا میگه قید شهود، شما میبینید خدا میگه یدب برال امر من از سما الال ارز، خدا امور رو از آسمان به سمت زمین میاره، خدا رزقتون رو از آسمان به سمت زمین میاره. شما خواب میبینید، نگاه میکنید، ببینید یه اتفاق میفتن، پس فرد در زندگی مادیتون میفته این اتفاق. این چیه؟ شما یه چیزی دیدید، یک شبهی دیدید، یک جنسی دیدید، دنیایی نبود. فرض بکنید اسم این امره، فرض بکنید امر یک موضوع که هنوز تحقق مادی پیدا نکرده. خب یه اتفاق بیان اون ماجرایی که در آینده عالم میخواد تو این عمق تحقق پیدا کنه و چند هزار سال به اون بشارت داده شده. انجیل یعنی بشارت دیگه، انباء داده شده، هدایت نسبت به اون شده، این امر عظیم رو ولایت کنند، سامان بدن، شکل بدن، ببرن به سمت تحقق. دوره نبوت رو کسی ختم کنه، عظیمترین فرد عالم، و دوره جدیدی رو برای فرزندانش رقم بزنه، دوره ولایت امر. ما خیلی جفا کردیم به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اصلا نفهمیدیم نه ولایت رو نه امر رو. خب این فضا رو شما نگاه بکنید، این فضا رو کلی، و بعد زمان میاد که این امر باید محقق بشه و رفعت عالم و کمال عالم شروع بشه. من از این فضا بیام بیرون، تو این پنل کلی شما نگاه کنید، نگیم ما بشر مبدع تاریخ خودش رو کجا بگذاره مناسب تره؟ تو آینده که نمیتونه بذاری، زمان نسل ناسا رو اونجا که نمیخوان بذاری، یه باید بذاریم از زمان آدم علیه السلام یا نوح مثلا تو این فاصله، یا بذاریم از زمان پیامبر. خب روی نکته فکر کنیم کجا مناسب تره بذاریم. من گمانم اینه، حالا شاید اشتباه کنم، من گمانم اینه که ما با دوران ختم نبوت و دوران ولایت امر وارد یک فاز جدید شدیم که اصلا نمیدونیم چی هست. بزرگانش اهل بیتن و انبیاء و رسول هم دارن روز شماری میکنن برای اینکه یک کاری بکنن، ولی کارشون دارن میکنن، کارهای کردن، کارهای ملان دارن میکنن، بیکار نیستن. ماها اهل جبهه حق، خوردریزای جبهه حق، ما کاری نمیکنیم، فرمانده ها میشه به حق دارن کاراشونو میکنن. خب شما نگاه بکنید تو این فضا، مبدع زمانی اگه بخوام تعریف کنیم، خب قشنگ نیست بگیم شمسی، حالا گفتیم، البته بعض وقت جراحی کردنش هم دردسر به آدم خیرش میگذره، ولی حالا مناسب تر اینو چیزی بذاریم، آره خوبه چیزی بذاریم اگه میتونیم، یک مبدع نورانی، حالا یا مبدع رو بذاریم مبدع خلافت رب یا نوح علیه السلام، یا مبدع رو بذاریم مبدع دوران ولایت امر. من اینجا پیشنهاد خاصی نمیدم، یه نکته عرض بخدمتتون. تو قسمت سلیمان علیه السلام و اون بحثی که آیه فرامدن محبت کردن، اشاره کردن که یک ماکتی هست از ماکت نهدوی، ما تقریبا یه بخشی از مستنداتمون رو اینجا آوردیم، جمع‌آوری کردیم و آوردیم. یه بخشی از مستندات به تشابهات میان قوای سلیمانی و قوای مهدوی میگذاره که به بعضی از تشابهات به صراحت تو روایات کنار هم آمده. یعنی یه وقت شما مثلا میاد نگاه میکنید ببینید که آقا اینجا به صلاح تسخیر باد هست، اونجا تسخیر باد، اینجا تسخیر اجنه هست، اون نمیشده که بکشن، که در حد تسخیر، اونجا کشتن اجنه هست، کشتن شیاطین هست، نه اجنه، اشتباه هست که اینجا فلان موضوع هست، اینجا فلان موضوع. از اینجوری به این صورت نتیجه میگیرید که این دوتا خیلی شبیهه، این یه قصه است. یه بخش اینه که شما در روایات میبینید به صراحت گفته میشه برای شما در حوادث آخر الزمان تسخیر باد مطرح میشه همچنان که تسخیر باد برای سلیمان بود. ارتباط های اینطوری رو شما پیدا میکنید. یا مثلا ابنیه ای در حوادث آخر الزمان آشکار میشه که بعد از فوت سلیمان محو شده بود و دیده نشد، اون چیزی که در زمان سلیمان دیده میشد از یه مقطعی محو شد، دیده نشد، از حالت مادی خارج شد. این ابنیه در احادیث گفته شد که در زمان آخر زمان و زمان نزول عیسی علیه السلام دوباره مادی میشه و قابل رؤیت میشه. شما میبینید که تصریح هست، خودش داره شما رو هدایت میکنه به سمت سلیمان و مهدی، آخر سلیمان علیه السلام و آخر زمان. یه بخشی این صورت هست. یه بخشی عرض به خدمتون، حالا این گسترده است دیگه بیش از این تو این قسمت ورود نمی کنم، یه بخشی تصریحاتی هست که مربوط به کلام پیامبر و اهل بیت اسلام و تبارک و سلام هست در بحث قاعده حذف نعل به نعل. ما روایات متعددی داریم که اون چه که در امت بنی اسرائیل واقع شد در امت اسلام هم واقع خواهد شد، قدم به قدم، مو به مو، حذف النعل بالنعل و القزه بالقزه، تعابیر مختلفی داره. حتی بعضی جاها تعابیر به حدیه که شما شک میکنه به روایت، میگه یعنی چی؟ حتی اگر یک سوسماری در یک سوراخی رفته باشه همون در امت اسلام واقع میشه. یعنی چی این تعبیر؟ قدم به قدم و مو به مو. یک استدلال ساده ما اینجا داریم. این احادیث متعدد هست. یکی از مقاطع جدی در ماجرای بنی اسرائیل ملک سلیمان هست. نقطه عطف بنی اسرائیل ملک سلیمان هست. تا حالا واقع شده؟ که میخواد واقع بشه؟ یک ملکی واقع خواهد واقع شده و قرار است هر چی که واقع شده قدم به قدم در امت اسلام واقع بشه. ملک تا حالا نمونه نداشته و اهل بیت، رسول اکرم، امام باقر، امام صادق علیهم السلام ما رو حواله دادن در بحث ملک، اون ملک نهایی که ملک ما در آخر زمان واقع خواهد شد و دولت ما در اون زمان هست. خب این ملک سلیمان باید واقع بشه. کی میخواد واقع بشه؟ زمان زمان. یعنی یه بخشیش نوع استدلالات قاعده حضرت نعل به نعل است که حالا یه بحث مفصلی داره که من بیش از این دیگه وقت جلسه رو نمیگیرم. و خب اگه بپذیریم و وقت بحث جهات تبعاتش رو قبول کنیم، یعنی باید بپذیریم قصه حرف شنوی از نبی رو در کنار تقوا، باید بپذیریم اطاعت رو و باید امروز بپذیریم حرف شنوی از ولی فقیه رو و تمرین کنیم. اینا تبعات خاص خودشو داره. ما نمیتونیم تو صحنه ورود کنیم با رسولان الهی مواجه بشیم. حالا ما یا نسل‌های بعد از ما در زمان رجعت ها، در صورتی که الان تمرین نمیخوایم بکنیم، زیر بار حرف یه نفر مسئول جامعه نمیخوایم بریم. یه تبعه. یه تبعه دیگرش، اگر ملک سلیمان ماکتیست از ماکت آخر، از اون ملک آخر، باید بپذیریم قبل از اینکه سلیمان میفرماید رب اغفرلی و حبلی ملکن لایم بقیل احد من بعدی، قبل از اون یه سری اتفاقات داشته، تا این دعا مستجاب میشه یه سری اتفاقات میفته، او تا ورود در صحنه ها و فتنه ها نمی کنه و مسیر بشر رو و مسیر دنیای دیگر رو اصلاح نمی کنه، خداوند ملک عظیم رو بهش عطا نمی کنه. تا دنیا کما مل از ظلم و جورا نشه، تحقق اون دولت نهایی غیر قابل تصوره و اون کما مل از ظلم و جورا تحققش با حمله آمریکا و با فتنه ها نیست، با اون چیزیست که در داستان سلیمان علیه السلام خود ترسیم کرده، چیزیست که بشر امروز اصلا بهش فکر نمی کنه. البته متفکرین غربی بهش فکر میکنن، دارن خط میدن و سلاح میدن، میگن آقای فلانی ارباب حلقه ها رو ببین، در جبهه فرودو باشی یا در جبهه فلانی، از قواعد شیطانی و قوای شیطانی باید پیروی کنی، اینو ببین، این مدل تصویری آیندت باشه، برو به سمت آینده. معمولا مهم متدینی که در روی گنج عظیم اهل بیت خوابیدیم کاری به اینا نداریم. به هر صورت این تبعاتش که باید بپذیریم، یعنی تحلیل های تازه از اینجا، این نقطه صفر کاره شروع بشه. سوال سوم هم که فرمودید تو آسیب شناسی دوستان، من فکر میکنم تجربه بسیار خوبی رو خداوند متعال محبت کرد و در این فیلم اتفاق افتاد. ما همشهر این عزیزان نبودیم، الان هم نیستیم، همشهر این دوستان دیگه، خدا محبت کرد کنار این دوستان ما رو نشون، هر کسی کار خودش رو کرد. من یا باید برم فیلمساز بشم، خب برم فیلمساز بشم، یا تهیه کننده بشم، یا برم کارم رو بکنم، من باید کارم رو بکنم. من گمانم بر اینه ورود دوستان همسلکمون به این صورت در سینما اشتباهه، مثل همون کاری که دوستان ما میخواستن در بحث موسیقی انجام بدن و ورود کنن و با آقا مطرح کردن، آقا فهمیدن کارتونو بکنید، شما رو چه کار به موسیقی؟ تا یه حدی کار ماست، آره ما باید حد خودمون رو بشناسیم، دوستانمون هم حد خودشون رو بشناسن، هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره. من گمانم بر اینه اتفاقی که خداوند در این فیلم رقم زد و محبت کرد و البته با همت دوستان هم این اتفاق افتاد، این اتفاق باید در سینمای ایران همه جا گیر بشه تا اونجایی که میشه. اون اتفاق چی بود؟ یک مبنای دینی تعریف شد. ما معتقدیم، اگرچه که بعضی از جاها ممکنه کسی بگه آقا این صحنه رو از کجا آوردی؟ دوستان هنرمند ما میگن اینجا گفته شد خدا من ملک میخوام، قبلش ناراحتی بود، صحنه مشاهداتی بود، بعدش فتنه است، بعدش تسخیره، ما آمدیم نشستیم فکر کردیم طراحی کردیم بر اساس خلاقیت هنری این حلقه های مفقوده رو بین آیات قرآن پیدا کردیم. خیلی جاهاش تو قرآن ننوشته بود، ولی خطوط کلی رو از قرآن گرفتیم و از احادیث اطرد. این با این دوستانه، ما کاری نداریم، ورود نمیکنه، فاش دو تا کلام بتونیم کمک بکنیم کمک بکنیم. اما اتفاقی که افتاد و فکر میکنم ما باید به سمتش بریم و حوزه ماست این هست که ما با قرآن به عنوان کتاب متقن الهی نگاه میکنیم. قرآن از قواعدی سخن میگه که در این عالم واقع، یه کتاب نوشته نیست، قواعد این همین عالم مکتوبش قرآنه و به گونه دیگه مکتوبش احادیث صحیح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بدون زمان و مکان. این سه موضوع یه چیزو دارن میگن، چه قواعد عالم، چه قرآن، چه حدیث. خب ما اگر بخوایم عالم رو نگاه کنیم، قد ما کوتاهه، ما عالم شناس نمیتوانیم باشیم، ما تو عمق عالمیم، این تصویری که اخیراً روی سایت گذاشته بودم از جایگاه کره زمین در این مدار عظیم، یعنی حالا قوم آدم این چیز نیستش، اون 13 میلیارد سال نوری و بعد تازه این سماع دنیا و سماوات سر و بعد بالاتر اون اصلا اینا نمیفهمیم. کلام خداوند در قرآن حاکی از یک عظمت بسیار اساسی هست. خب ما با این نگاه ها نمیتونیم فهم کنیم، ما بهتره بریم سمت قرآن، چهارشون رو قرآن بذاریم و زبان مشترک مسلم بر اساس قرآن چهارچوب هر موضوع رو پیدا کنیم، روایات اطراف رو زیلش بچینیم، از نظرات تفسیری اندیشمندان استفاده کنیم، از نظرات علمای بزرگ استفاده کنیم، در این فضا تحلیل کنیم و تصویر کنیم. من واقعا ممنونم از یکایی که دوستان عزیزم من دیدم که ساعتها روزها نشستن جلسه گذاشتن آیات قرآن رو جلوشون گذاشتن، فکر کردن، حرف زدن، تحلیل کردن، نوشتن که در آیات برمیان سلیمان سه نوع باد در تسخیرش یا دو نوع باد، در این چارچوب رفتن خلاقیت رو کار گرفتن. ما بعد از این فیلم نخواهیم گفت 30%، 40%، 70% از منابع ما غیر قرآنه. ما خجالت میکشیم این حرف رو بزنیم. یعنی چی؟ منبع ما باید قرآن باشه. من گمانم اینه که این تجربه جدید در سینما ایرانه، یعنی ما چهارچوب سینمای دینی رو تا حدی پیدا کردیم. البته ضعفایی هم داریم، اشکالاتی داریم، اینو باید نقد بشه، بررسی بشه. این چهارچوب با این همت دوستان پیدا شده و اگر بخواد پیش بره هر کسی باید سنج خودش باشه. من دوربین بگیرم دستم که چیم برم کار دوستم 30 سال برم جلو که چی بشه؟ من یه توانی دارم، یه مدیری میخواد بنده رو به کار بگیره، در اون حدی که میتوانم آیات رو منظم کنم، برداشت بکنم، دستبندی بکنم، یه خطی بهش بدم، مفاهیم رو استخراج کنم، دوزار فوقش میتونم به سمت تصویر ببرم تو فکر، اون رو ارائه بکنم، یه جاهای تعارض پیش میاد بیام نقدش کنم، حلش بکنم، به دوستان بسپارم و در خلال کارم برفرض اگر خدا توفیق عطا کرد و دوستان محبت کردن قبول کنن، نظارت بکنم، یه کمکی بکنم، کار خودم رو بکنم. ورود ما در این حوزه هایی که الان راه انداختیم من فکر میکنم ثمرات درشت نخواهد داشت. این بابانه یک آسیب شناسی هستش که حالا خدمتون هست.
پس کار دیگه فردی نیست، یعنی یه نفر بشینه یه نظریه بده، یه نظام تمدنی رو ترسیم کنه، یکی باید بشینه تبیین کنه، اونم با متن متقن، حالا اینجا میشه قرآن، احادیث و روایات. از حوزه وحی بیاد به مرحله عقل، از مرحله عقل بیاد به مرحله حس. برای مرحله حس اون متخصصین مربوطه کار رو بیان تبدیلش کنن به یک سناریو، سناریو رو صحنه آرایی کنن براش، افرادی بیان اینو بازی کنن، یک کار حسی ایجاد کنن و این کار القا بشه. در کار رسانه ما القا میکنیم، حالا القا یا مستقیم یا غیر مستقیم. به هر جهت توضیحاتی که دوستان فرمودن همون زمینهای مباحث استراتژیک ماست. پس ما دلیل این که تو این 30 سال نتونستیم قرآن رو پیاده کنیم چون اومدیم قرآن رو گفتیم. تلاوت و قرائت قرآن شأن خودش رو داره سر جای خودش، اما یک آیه قرآن که نه، یک کلمه قرآن ضرورت اینو داره که شما مثلا یک سریال 90 قسمتی براش بسازید، فیلم‌های سینمایی براش بسازید متعدد. حالا اینجا دیگه کار تیمی. پس از نگارش کتاب‌های مقید و طرح‌ریزی‌های صرفاً ثقیل قبلی دیگه ما باید خارج بشیم. اون مفاد پایه‌ای که داریم رو بیایم مبانی تفسیری رو معین کنیم، چارچوب مشخص بشه، اهل فن بیان دسته‌بندی کنن. از مرحله وحی به عقل به حس این فرایند سه وجهی رو یک تیم میتونه سازوکارش رو رقم بزنه. خب این نکات رو انجام دادن دوستان. نکته ای که من فراموش کردم اشاره کنم، حاج آقای عثمانی بهش به اصطلاح یادآوری کردن، بحث این بود که چارچوب و شاکله رو دوستان دینی و قرآنی گرفتن. اصراری که مجموعه داشتن بر این بوده که حرکت کاملا توی چارچوب قرآن باشه. اولا اسرائیلیات داخل نشه و اگر گمان زنی هم میشه مبتنی بر خود احادیث روایات تو این پر کردن این خلأ بین آیات تو همین فضا باشه. از این منظر خب بزرگانی مثل علامه جوادی آملی و دیگران هم اشراف داشتن، کمک کردن. این باید سنت جاری بشه، یعنی یک چیزی نباشه که ما صرفا کار انتزاعی محض کنیم. این زحمات به اعتقاد من مدل، شاید من باید زودتر می بردم از نزدیک می دیدید. حالا انشالله بعد فیلم رو می بینید. ما یه بار دیگه مزاحم دوستان میشیم، چون سوالای شما موند، سوالایی هم که اومده بودن که فرمود بودن جن و شیطان تو کار شما خلل ایجاد نکردن، چون اومدید افشاشون کنید مثلا بترسونونتون اذیتتون کنن، که حالا این سوالها و مواردی از این دست رو میذاریم انشالله تو این یه مدت دیگه انشالله فیلم تمام بشه، موقع اکران به اصطلاح دوستان حضور داشته باشن و ما مجددا یک جلسه دیگه مزاحم مجموعه دوستان دستندرکار سری فیلم ملک سلیمان میشیم تا حالا بعد از دیدن فیلم این رو بررسی کنیم. ما فیلم سینمایی نمیبینیم، ما میخوایم یک طرح استراتژیک ببینیم. خب دقت کنید، ما نمیخوایم کار سینمایی کنیم، میخوام بگیم آقا یه گروهی نشستن طرح استراتژیک تمدنی حضرت سلیمان و یه ماکت کوچولو از حضرت حجت رو ارائه کردن، اینو میخوام بشینیم بررسی کنیم به عنوان کیس استادی، به عنوان مورد مطالعاتی، ببینیم خب حالا دیگه طرحهای استراتژیک تو جامعه ما چجوری باید تهیه بشه. یعنی جامعه‌ای که 90 شب میشینه برره میبینه، بعد 90 شب بعد میشینه سریال نرگس میبینه، این شدت و ضعف رو داره، اونجا دیگه نمیشه شما مثلا این ساعت برنامه بذارید یه بحث منبری برید. اونجا دیگه سازوکار طرحریزی استراتژیک سازوکاری است که اون ویژن و میشن مشترک رو قرار شد کی ارائه کنه؟ اون عنصری که طبقه سوم رو دنبال میکنه، یعنی اون کسی که کار وحی رو پیگیری میکرد، اونی که تبدیلش میکرد به گزاره عقلی، اونی که تبدیلش میکرد به گزاره حسی، اون حسیه حس رو منتقل میکنه. دلیل این که حرفای ما روی منبر و توی سخنرانی اثر نمیکنه، چون ما از وحی مستقیم میخوایم حس رو القا کنیم و ساده است، قرآن به همین ظرافت هست. اما یه ابزاری نیاز داره. این که تأکید اصلی دوستان بر این بوده از روز اول که در چارچوب قرآن کار رو جلو ببرن، این تلیه های این حرکته که خب نسل شما باید انشالله این چارچوب رو دنبال کنه.